رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان در سال گذشته به خارج بیش از 12 تن طلا صادرات کرده است. مبلغ عمومی آن به زیاده از 700 میلیون دلار میرسد. بنا به سندی از خدمات گمرک تاجیکستان که رادیوی آزادی آن را روز 11 فوریه دید، بخش اساسی طلا را در سال گذشته به شویتسریه بردند. طی دو سال اخیر صادرات این فلز گرانبها از تاجیکستان به چین نیز میل افزایش دارد. طبق سند خدمات گمرک، صادرات طلای تاجیکستان به چین مخصوصا در نیم ساله دوم سال 2021 و شش ماهه اول سال گذشته افج گرفته است. در عموم طی سال گذشته از تاجیکستان به چین زیاده از 2 تن طلا صادرات گردیده است. ارتش اوکراین روز 11 فوریه ادعا کرد که روسیه در شبانه روز گذشته در این کشور بیش از 1100 نیرویش را از دست داد. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین گفت که اینچنین 9 تانک و 3 ماشین زیرپوش روسیه از بین برده شد. تصدیق خبر از منابع دیگر غیر امکان است. روسیه تعداد واقعی قربانیان و زیان رسیده را فاش نمی کند. در همین حال مؤسس گروه خصوصی و نظامی وگنر روسیه اعتراف کرد که نیروهای روسیه در بخمود با مقاومت سخت نیروهای اوکراینی روبرو هستند، ولی آمار نآورد. اظهارات یوگنی پریگوژین روز 10 فوریه صدا داد. این ثروتمند نزدیک به کرملین که در زمان شوروی سابق 9 سال را در زندان گذرانده است، در تابستان سال 2022 به جلب محبوسان به جنگ در اوکراین آغاز کرد. رئیس جمهور ایران در پیامی به سالگرد انقلاب اسلامی گفت که اعتراض ضد حکومت در آن کشور شکست خورده است. اظهارات ابراهیم رئیسی 11 فوریه صدا داد، روزی که هزارها نفر در سراسر ایران راهپیمایی کردند و نظامیان در تهران توانایی های خود را به نمایش گذاشتند. سالگرد انقلاب اسلامی که سال 1979 به حاکمیت خاندان پهلوی در ایران خاتمه بخشید، هر سال 11 فوریه تجلیل می شود. مقامات جمهوری اسلامی این معرکه را بیشتر به میدان تبلیغات خود تبدیل دادند. ایران از ماه سپتامبر سال 2022 پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله شاهد اعتراض هاست. ماموران پلیس اخلاق او را به گناه رعایت نکردن حجاب حتمی دستگیر کرده پس از 3 روز جسدش را به نزدیکان دادند. تظاهرات در اول به ضد حجاب حتمی در ایران روانه شده بود. دیرتر دعوت ها به انقلاب نو صدا داد. مقامات اعتراضگران را با استفاده از زور و نیرو سرکوب کردند. سازمان های حامی حقوق تخمین می زنند که زیاده از 500 نفر از جمله 71 کودک کشته و تقریبا 20 هزار نفر دستگیر شدند. در حالی که حکومت قرغیزستان بخش قرغیزی رادیوی آزادی را به دادگاه کشیده آن را بستن می‌خواهد، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد به این کشور رفت و با رئیس جمهور صادر جاپاروف ملاقات کرد. جیمی فلای هنگام سفرش به بیشکک با نمایندگان پارلمان این کشور نیز دیدار و گفتگو داشت. نقش ازتک مدیا یا بخش قرغیزی رادیوی آزادی در رساندن اطلاع دقیق از موضوعهای اساسی گفتگوها بود است. سفر پرزیدنت رادیوی آزادی به بیشکک در شب و روز صورت گرفت که وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغیزستان از دادگاه شهر بیشکک خواسته است بررسی بحث این نهاد را با بخش قرغیزی رادیوی آزادی تا 20 فوریه به تاخیر گذارد. این وزارت روز 23 میانور امسال از دادگاه ناحیه لیلین شهر بیشکک خواسته بود که فعالیت ازتک مدیا را در این کشور همچون رسانه قطع کند. اعتراض مقامات قرغیزستان به یک گزارش رادیوی آزادی درباره درگیری در مرز این کشور با تاجیکستان است. رهبریت رادیوی آزادی باور دارد که این گزارش به همه معیارها پاسخگو است. وزارت عدلیه روسیه آوازخان زنفیر و سیاستمدار مخالف دیمیتری گودکوف را بر روی خط اگنت‌های خارجی درآورد. به اطلاع مقامات روسیه، زنفیر آشکارا به حمایت اوکراین برخواسته و از منابع خارجی پشتیبانی دیده است. دیمیتری گودکوف سال 2021 و پس از آنکه در پیوند به پرونده یکی از خیشانش بازداشت و بازپرسی شد، روسیه را ترک کرد. خودش قضیه را سیاسی می‌داند. قانون درباره اگنت‌های خارجی در روسیه سال‌ها باز عمل می‌کند. این قانون به مقامات روسیه امکان می‌دهد که همه گونه سازمان و افرادی را اگنت خارجی بنامند که از خارج روسیه مبلغ میگیرند و یا که فعالیت سیاسی میبرند. نمایندگان مخالفین آن را وسیله برای سرکوب منتقدان در روسیه میدانند. بسته یاری های بین المللی روز 11 فوریه به بخش های از ترکیه و سوریه رسید، جایی که بر اثر زمین لرزه شدید بیش از 24 هزار کس جان باخته جستجوی آدمان در زیر ویرانه ها ادامه دارد. این حادثه روز 6 فوریه روی داد. در پی زمین لرزه تنها در سوریه تا 5.5 میلیون نفر بی سرپناه ماندند. سازمان ملل متحد هشدار داد که کمش 870 هزار کس در سوریه و ترکیه فوراً به غذا نیاز دارند. و خبر آخر هم وابسته به همین موضوع است. ماموران نجات از تاجیکستان یک طفل 6 ماهه را همراهی پدرش از زیر ویرانه ها در ترکیه زنده بیرون آوردند. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان روز 11 فوریه در اعلامیه گفت که حادثه در قهرمان مرش اتفاق افتاد. جانب ترکیه رسما چیزی نگفت. از مقامات تاجیکستان در اول نوار این لحظه را در یوتیوب گذاشتند، اما دیرتر پاک کردند. تاجیکستان برای مدد به رفع پیامدهای زلزله مرگبار و خرابی آور به ترکیه 50 مامور نجات فرستاده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن همچنین باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
باز یک زندانی تاجیک در جنگ های اوکراین کشته شده است. پیوندان مقصد قربانوف ساکن ناحیه رودکه میگویند او در یکی از زندان های شهری ارخنگلسکی روسیه زندانی بود، ولی دو روز پیش خبری مرگش از اوکراین آمد. در دو ماه اخیر مرگ 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک زنگ تلفنی از روسیه منزل فیض الله قربانوف را در دهه مدد ناحیه رودکه ماتم زده کرد. شام 4 فوریه به این خانواده خبر دادند که فرزند 39 سالشان در اوکراین کشته شده است. مقصد قربانوف 8 سال اخیر در روسیه زندانی بود. از او 4 فرزند نابالغ یتیم ماند. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی و پدر مقصد قربانوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
با واسطه تلفن هم گپ شدیم. گفتن که با زبان روسی کسجیلنی واش سین فقیب. وی بود خرند و زسیلی у себе мамкутим хаба да худам гуфтим гуфтан ки это наша обязанность входит мы всё сами оформим сами отправим вы только ждите ближайший рейс.
پیوندان مقصد قربانوف در صحبت بدون میکروفون گفتند نفرانی که خبر مرگ این جوان را دادند از آنها درباره گروه واگنر پرسیدند. این گروه امنیتی نزدیک به کرمل به جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است. با پیوندان مقصود قربانوف گفتند این جوان در شهر ارتموفسک یا بخموت اوکراین کشته شده است. دو هفته پیش یک جوان دیگری تاجیکی در روسیه محبوس بود در شهر بخموت کشته شد. در نظر است که جسد مقصود قربانوف بگاه 6 فوریه به تاجیکستان فرستاده شود. نزدیکانش میگویند قربانوف بعد 8 سال در زندان بودن باید به نزدیکی آزاد میشد. مرحوم باری اخر ماه اکتبر سال گذشته با پدرش تلفن صحبت کرده است. فیض الله قربانوف پدر مقصد قربانوف میگوید در آن صحبت پسرش گفت آنها را برای کار به شهر ماریوپول اوکراین میبرند.
آخری صحبت آخری ماه اکتبر با هم صحبت شدیم. بعد همه خل پسر جان گفت که دادا جان ما را برای ساختمان های ماریوپول مجبوری برده ایستادن. اگر ما اون طرف رفتیم و علاقه نشد شما خواتیر نشوید. آخران صحبت ما همین بود. دیگر در دوام 3 ماه یکان مرتبه هم صحبت نشدیم.
پدر مقصد قربانوف دعوت دارد که فرستادن زندانیان تاجیک به جنگ اوکراین بس شود. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی گفت:
ما اخر دوست گفت چی خواهش درخواست خواهش درخواست همین است که همه خل واقعا کم شود. هر روز به سری هر یک خلقی تاجیک می خل مصیبتون نبیاید و کم شود من نشود.
فعلا دقیق نیست که چند نفر شهروندان زندانی تاجیکستان به مثل مقصد قربانوف در جنگ های اوکراین کشته شدند. در دو ماه اخیر خبری مرگ کم از 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. مقامات تاجیکستان به مسئله انتقال زندانیان تاجیک در روسیه به جنگ اوکراین واکنش نمی کنند، هرچند در آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات تاجیکستان رسما به شهروندانشان هشدار دادند که از شرکت در جنگ های خارجی خودداری نمایند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فعلا شرایط نزیاد به ما دختر افغان سخت شده، خیلی ناامید کننده.
حدیچه 22 ساله می گوید بعدی امر طالبان برای بستن دری دانشگاه ها برای دختران تمام آرزوهایش برباد رفتند و امید هم در دل ندارد. خدیچه به سبب فشارهای روانی زیاد به نزدیک روانشناس می رود. من شعلای عبدالله در این باره تفصیلات بیشتر دارم. او به رادیو زادی گفت حالم بسیار بد شد. آنقدر بد شد که شبها کابوس می دیدم. اویله امان مجبور شد مرا پیش روانشناس بفرستد. 7-8 جلسه است که پیش روانشناس می روم. هر باره که می روم به من روحیه می دهد کمی حالم بهتر می شود.
خیلی حالت دویمه خراب شده به انقدر خراب شد که شبا کابوس می دیدم. فامیلم مجبور شد مرا پیش روانشناس روان کرد. پیش روانشناس تقریبا 7-8 جلسه می شه. میرم هر بار که میرم زیاد رویه می ده کمی حالم بهتر می شه.
مجد عظیمی 22 ساله محصل سال 4 فکلته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات است. او هم عین خدیجه احوال بدی روانی دارد و عذاب می کشد. او می گوید
این تشویش ها کم کم باعث می شه که شبا تا دیر بیدار بمونیم. ترس از این آینده ما به داخل افغانستان چی می شه؟ آرزوهایی که هر دختر داره که مثلا مستقل بشه. خب وقتی که به اینا فکر کنی مثلا 22 سال سن تو عدرفته.
روزانه تا 100 بیماری گرفتاری اختلالات روانی به بخش صحتی روانی شفاخانه ولایتی هرات مراجعه می کنند. به گفته قدیم محمدی مسئول این بخش، اکثریت مراجعان دختران و زنان هستند. او می گوید بعد آنکه طالبان در دانشگاه ها را برای دختران بستند و زنان را از حق کار در مؤسسه های غیر حکومتی محروم کردند، مراجعات های زنان و دختران به بخش صحتی روانی افزایش یافته است. قدیم محمدی به رادیو زاده گفت
بسته شدن مراکز تعلیمی تحصیلی عالی و مکاتب تاثیرات سوی بر روان همه مردم میگذاره، بر روان والدین میگذاره. والدین مسئولن خمی بخورن و کاری بکنن. در همین 2 ماه ما به حد مراجعین ما زیاد شده بود که از 400 تا زیاد شده. 2 بر 3 و یا بیشتر از 2 بر 3 متاسفانه خانم‌ها تشکیل میده.
با باوری بعضی از روانشناسان بر زمین محروم شدن زنان و دختران از حق تحصیل و کار، منزوی شدن و دیدی منفی جامعه با آنها، بانوان را به اختلالات روانی دچار ساخته است. جاوید مختار روانشناس از شهر هرات میگوید ادامه این وضع فاجعه بار است.
ای وقتی اقتصاد خور میبینه، وقتی میبینه که کار وظیفه نداره، ای خود روان متاثر میشه. وقتی روان متاثر شد دچار اختلالات میشه. اختلالاتی که ما فعلا در شفاخانه ما بیشترین وضعیت اقتصادی بیشترین مریضار داریم، به خصوص با طبقه خانم هایم که گفتم مکاتب، وقتی که گفتم مکاتب بند و نیم، بیشترین محصلین و متعلمین ما فعلا بستر داریم.
با گذشت چندین هفته از بستن در دانشگاه ها برای دختران و منع کار زنان در مؤسسه های داخلی و خارجی، واکنش های جهانی به این فرمان طالبانی افراطی همچنان ادامه دارد. پنجشنبه گذشته آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل خواهان صدور قطعنامه در شورای امنیت در برابر فرمان طالبان شد. او گفته است حمله پیوسته طالبان به حقوق زنان و دختران افغان نقض قوانین بین‌المللی است. روز جمعه گذشته اعضای شورای امنیت از محدودیت ها بر کار و آموزش دختران و زنان افغان ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند که این محدودیت ها را از میان بردارند. در این اوضاع پرآشوب دختران محروم از تحصیل و کار مثل خدیجه خود را در میان کابوس میبینند که نجات از آن یک رویا است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. بنا به نتیجه های پژوهش نو، با وجود اجرای قانون های سختگیرانه در سطح جهان، تولید پلاستیک های یک دفعه از سال 2019 تا 2021 هر سال حدود 6 میلیون تن افزایش یافته است. این گزارش روز 6 فوریه نشر شد. جزئیاتش را من کیومرث اتم میگویم. پلاستیک های یک دفعه به یکی از تهدیدهای بزرگ برای محیط زیست مبدل شده است. هر سال میلیون تن از این ماده در پرتوها گرانده می شود و یا در دریاها، اقیانوس ها و بحرها ریخته می شود. روند تولید این ماده نیز یکی از منبع های مهمی آلودگی هوا گفته می شود. بنیاد میندیرا در استرالیا در بخش از تحقیقات خود به نام شاخصی پرتوهای پلاستیکی می افزاید. از نظر حجم تولید مواد که پلاستیکی یک دفعه از آن ساخته می شود، شرکت اکسون موبایل در صدر جدول و شرکت چینی سنوپکس در جای دوم قرار دارد. از نظر تأسیس کارخانه ها برای تولید پلاستیک یک دفعه، شرکت چینی سنوپکس بین سالهای 2017 و 2019 در مقام اول بوده و قرار است حجم تولید آن در عموم به 5 میلیون تن در سال برسد. ظرفیت تولید شرکت اکسون موبیل حدود 4 میلیون تن در سال است. شرکت اکسون موبیل حاضر نشده است که در مورد این پژوهش اظهار نظر کند. سینوپک در بیانیه گفته است که اولین شرکت چینی است که به طرح با نام ائتلاف برای پایان دادن به پرتوها پیوسته است و در حال تحقیق برای تولید پلاستیک های زوال پذیر یا از بین رونده است. این طرح مورد پشتیبانی شرکت های بزرگ در سراسر جهان است که از استفاده این گونه پلاستیک ها پشتیبانی می کنند. بازار چین یکی از سبب های مهم افزایش طلبات و استفاده پلاستیک های یک دفعه در 15 سال گذشته بوده است. حکومت چین سال گذشته در برنامه 5 ساله خود اعلان کرد که با افزایش تولید پلاستیک ها مقابله خواهد کرد. تولید و استفاده پلاستیک یک دفعه را به حد نظر از کاهش خواهد داد و بعضی از نوع های آن را من می کند. پیش بینی می شود که روند رو به افزایش تولید پلاستیک در چین سست شود، ولی بر اساس یافته های پژوهشی نو، نیمی از 20 شرکت بزرگ پتروشیمی در چین نیت دارند که تا سال 2027 تولید مواد اولیه را که پلاستیک های یک دفعه از آن ساخته می شوند افزایش بدهند. این پژوهش خاطر نشان می کند که در سال 2021 حدود 137 میلیون تن پلاستیک یک دفعه تولید شده است و پیش بینی می کند که تا سال 2027 تولید این گونه پلاستیک ها حدود 17 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.
مقامات تاجیکستان میگن ارزان شدن سوزشواری به نرخ نموهای مسافرکشانی تاثیر ندارد. این در حالی است که در گذشته قیمت شدن سوزشواری سبب والا رفتن نرخ راهگیران آمده میشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرو نذیر اللهی را میکنم. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت هیچ ضرورتی به بازبینی نرخ نموهای حمل و نقل وجود ندارد، زیرا
گرچه نرخ سوزشواری ما فقط یک طرف به همتیم نرخ سوزشواری پست هم شده باشد، لیکن نرخ قسمای احتیاطی روغنهای مولیدنی و دیگر خرجات هایی که کارخانه نقلاتی دارن کمی بالا رفته گرن. یعنی اینجا در مجموع دیدن در کل باشه، فقط یک نرخ سوزشواری نیست، یکی بعضی این پهلوی مسئله هم یعنی فایدانکی کنو میمونند در 15% تشکیل میکنند.
مقامات در حالی از نبود امکان برای پایین بردن نرخ نامه حمل و نقل صحبت میکنند که با توجه به کاهش چشمرسی نرخ سوزشواری از جمله گاز مایع، ساکنان از بی‌تغییر ماندن نرخ راهگیران نگرانی میکنند. حاتم قادیرف ساکن شهر کلوب میگوید با وجود آن که نرخ یک لیتر گاز مایع از 9 سومانی قبلی تا 3 سومانی و 50 درهم ارزان شد، نرخ راهگیران تغییر نیافته است. باری آخر نرخ راهگیران نقلیات های جمعیتی تابستان سال 2021 بالا رفت. آن زمان نرخ گاز مایع 6.5 سومانی، ارزش یک لیتر بنزین 8.5 و سوزشواری دیزلی سالیارکا 9.5 سومانی بود. حالا بهای یک لیتر گاز مایع با 3 سومانی و 40 درهم پایین آمده است که اکثر مسافرکش ها در تاجیکستان با این نوع سوزشواری حرکت می کنند. عبدالمجید مومینزاد رهبر خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهادی تنظیم کننده نرخ در بازار، گفت
اگر ما یک بار تحلیل کنیم، برای مثال یک شهر اون وسته های نقلات جمعیتی برای اهالی شهر دوشنبه خدمت میرسن، قریب که همش با سوزشواری دیزلی فعالیت میکنن. امروز سوزشواری دیزلی پایان اومدگی نیست. وسته اخبار ما قطعی میخوانیم که برای چی نرخ تاکسی های مثال دوشنبه قرغان تپه، دوشنبه باختر، دوشنبه طلوع تازه 50 سومان و 60 سومان اومدگی است. اساسا اگر دیدیم قریب همو عرض شکایت ها از جانبی هموش مسافر برای وقل چست نمیدیم.
اکثر ماشین هایی که از دوشنبه به منطقه های گوناگون مسافر کشانی میکنند نرخ نامه معین ندارند و نرخ راهگیران را خودسرانه تغییر میدهند. ظاهرا هیچ نهادی برای تنظیم فعالیت آنها مسئولیت را به دوش نمیگیرد. سید احسان جلالیان ژورنالیست توجی گفت اگر بهونه پایین نشدن نرخ راهگیران در نقلیات های جمعیتی پایتخت با سوزشواری دیزلی فعالیت کردنشان باشد، اما نرخ مسافربرهایی که از دوشنبه به شهر و ناحیه ها رفت آمد میکنند نظارت نمیشود.
متاسفانه در بعضن موارد نو به سزونی که شوری خیلی پایان رفته است. مثلا اکثری تاکسی های که به منطقه های دور میرن نو گاز کتی فعالیت میبرن. یک یک بار اونها ببینیم که مثلا منطقه کلاب روزهای برفی خیلی ارزشش گران شد، مثلا با 200 سومانی بالا رفت، در حالی که در همون وقت 3 سومان و 50 درهم ولا 3 سومان و 40 درهم شده. از نظارت نکردن است. اگر واقعا هم نظارت شود همین چیز نباید بالا شود، چون خراجشون اونقدر زیاد نیست.
مسافران میگن در همه حالت بالا رفتن نرخ راهگیران با بودجه به این هم نچندان استوار خانواده ها ضربه میزند. برخی دیگر بر اینند که با وجودی بالا رفتن نرخ راهگیران چاره جز استفاده از نقلات جمعیتی را ندارند. خلاصه های صدا می دهند که بلند و پست راهگیران با نرخ سوزشواری چندان پیوندی نداشته است. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساسا از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار، یعنی گاز مایع، بنزین و سالیارکا می گیرد. به اطلاع رسمی سال 2022 با کشور 396 هزار تن گاز مایع، 320 هزار تن بنزین و 387 هزار تن سوزشواری دیزلی وارد شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تاجیکستان سال گذشته به افغانستان با مبلغ 73 میلیون دلار برق فروخته است. این آمار را رادیوی آزاده در یک سند رسمی خدمات گمرک تاجیکستان روز 8 فوریه دید. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده، وزیر انرژی و رئیس شرکت برق تاجیک، هفته گذشته از دادن هر گونه اطلاع در این باره خودداری کردند. انگیزه رفتار آنها معلوم نیست. تحلیل آماری داد و گرفت جانب ها نشان می دهد که دوشنبه سال گذشته صادرات برق را به افغانستان افزوده، همزمان نرخ میانه آن را اندک پایین آورده است. ریاست برق تاجیک در اول سال 2022 از سازش برای انتقال تقریبا 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق به افغانستان خبر داد. بر اساس آمار خدمات گمرکی تاجیکستان این نشان داد دوام سال به تقریبا 1.7 میلیارد کیلووات ساعت رسید و با نرخ میانه 4.3 سنتی فروخته می شد. برای مقایسه در سال 2021 تاجیکستان با نرخ میانه 4.42 سنتی به کشور همسایه برق فروخته است. طبق آمار خدمات گمرک در آن سال تاجیکستان به افغانستان با مبلغ قریب 58 میلیون دلار زیاده از 1.3 میلیارد کیلووات ساعت برق داده بود. پایین رفتن نرخ میانه فروش برق تاجیکستان به افغانستان در حالی است که بر اساس سازشنامه پیشینه مقامات دو کشور ارزش آن باید هر سال حدود 3% افزوده شود. با وجود زیاد نشدن نرخ جانب افغانستان از پرداخت حق برق تاجیکستان قرضدار مانده است. وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان دلیر جمعه میگوید این روند کاری است و قبلا نیز چنین موارد جای داشت.
همزمان تاجیکستان کوشش به خرج دارد که و این به استان استراتژی رشد سای انرژیتیک است که نه فقط جمهوری تاجیکستان لیکن کشورهای منطقه را هم با انرژی سبز تامین نماید و البته ما کوشش به خرج میکنیم که موقع تاجیکستان در بازار آسیا مرکزی و آسیا جنوبی ماز از حساب انرژی سبز باید تامین شود.
ازبکستان خریداری دیگری برق تاجیکستان است و دوشنبه در سال 2022 با مبلغ 33.4 میلیون دلار به تاشکند برق داده است. هر کیلوواتش معادل 2 سنت است. در برابر این تاجیکستان از ازبکستان با مبلغ نزدیک به 16 میلیون دلار نیروی برق گرفته است. مسئولان بخش انرژی تاجیکستان در مورد فروش برق به خارجه در سال روان از جمله به افغانستان و ازبکستان اطلاع نمی‌دهند. رئیس برق تاجیک محمد عمر اسازاده هفته گذشته گفت صادرات برق اساساً در 5 ماه گرم سال از می تا اکتبر عملی می‌گردد. او صادرات نیروی برق را در فصل سرما بسیار کم حدود 40-45 مگاوات گفت.
در ماه می تا 5 ماه شرکت برق تاجیک وابسته به امکانات های سیستم نیروی برق چون که رئیسی او در مجال برقی بخش بابا می‌رود وابسته به همین که حق باید کسی او دیکو کارت توبین ها که میشود و سامان ها با مسئول سامان های سوده بردی توست که این شهده رو با بین ایژیتیکی یک کسیمی او کارت شده با شکل مشنا انتقال میشه.
صادرات برق در فصل سرما به افغانستان یک سال پیش حدود 25-30 مگاوات گفته می شد. کارشناس امان اسرار با ذکر تمایل افزایش سال به سال صادرات نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان در فصل سرما گفت 45 مگاوات نیز در شرایط کمبود شدید برق در خود کشور نیروی کم نیست. این مقدار توانی روشن نگاه داشتن قریب 0.5 میلیون چراغ کم مصرف را دارد. او گفت در فصل سرما طلبات به نیروی برق در کشور زیاد می شود. مقامات را ضرور است پیش از همه طلبات اهالی را در داخل تامین کند. هر سال در ایام تیر ماه و زمستان در تاجیکستان محدودیت برق جاری می شود. مقامات همیشه آن را به تعمیر خطهای برق و کمی آب در رودخانه ها ربط می دهند. اظهاراتی که ساکنان به شنیدنش عادت کردند ولی کمتر باور می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رهبریت اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید مهاجران منتی تاجیک در روسیه منبعد میتوانند برای دریافت نفقه با ساختارهای مربوطه این کشور سند پیشنهاد کنند. دلمراد دولت‌زاده رئیس این اجنسی 7 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این امکان بعد امضا و تقریبا حل شدن دیگر رسمیت سازشنامه درباره تامین نفقه شهروندان تاجیکستان و روسیه فراهم شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان که تجربه کار در روسیه را رو دارند با موفقیت و اجرای درست این سند با شبهه می‌نگرند. نمایندگان اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه به این مسئله خوشبینند و تاکید می‌کنند که آن به سود مهاجران منتی تاجیک است. دلمراد دولت‌زاده رئیس این نهاد گفت:
"وای او همه سازشنامه‌هاشون حکومت قبول کرد. بغیر از سازشنامه‌ای که درباره همکاری تعینات نفقه تاجیکستان و اوکراین برای عملی کردن این شرطنامه ما دو تا شرنامه داخلی بین ما و باید فوند اجتماعی روسیه به امضا برسد. حکومت روسیه علاقه هر دو بایو قرار قبول کرد، پیشنهاد کرد. فقط از ما در بررسی حکومت قرار دارد.
وای با تکیه به معلومات مقامات روسیه تاکید نمود که علاقه نخستین مهاجران تاجیک سندهای خود را برای دریافت نفقه به اداره های روسیه پیشنهاد کردند. تامین نفقه به مهاجران منتی تاجیک در روسیه سالهاست موردی بحث و بررسی قرار دارد. در این باره سازشنامه بین دو کشور امضا شده، ماه اپریل سال گذشته پارلمان تاجیکستان آن را قبول کرد. یکی از طلبات‌های اساسی برای هر دو کشور این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته، انداز اجتماعی داده باشند. یک پرسش سریرایی خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که ساکنان درباره تا کجا موافق شدن این طرح یا امکان دریافت نفقه از سوی مقامات روسیه نظرهای گوناگون دارند.
سیراس 8000 پتن 5 چند قریب 6500 کنیش نه درآمد خوب میشه و خوی بو زندگیش میرو یا چیزش میرو
خود مون بودیم در اصل در جنگ ده اولیکه خود مون یرسانی میتونیم ما فیرمو هر کجا میتونم بو نفقه بده کمپیر مسافید
باور ندارم که بشه همین برای که خیلی هم آمد اونان حالی رسته چه خیلی هست چه خیلی هست خود جازی احتیاج چی دارم مقصد رسیه چه خیلی با مقصد نبرارم احتیاج با همون خاطری سون
نمیدونی جو میشه نمیشه نمیدونی
در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده انداز سپردند ولی هنوز نمیدونند که به آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. ولی در این میان آنهای نیز هستند که سالها در روسیه کار کردند ولی یا فعالیتشان رسمی نبوده است و یا انداز اجتماعی نسپردند. سالانه حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان برای دریافت کار و درآمد به روسیه می روند. مهاجران بارها نگرانی کردند که سالها در روسیه کار کردند و در وقت بازنشسته شدند نفقه آنها در وطن چی می شود؟
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شاعری مردمی تاجیکستان گلرخسار صفی به سن 75 سالگی رسید. من اسکندر فیروز برای شادباش این ادیب تاجیک آمدم و برای چند سوال خود پاسخ گرفتم.
لطفاً بگید با گذشت این سالها حالا خود را همچون زن، همچون مادر، همچون انسان چگونه تصور میکنید؟ یعنی منظورم این که نسبت زمان کودکی خود را دیگر با تجربه میدانید یا با دانش بیشتر چطور؟
تشکر برای تبریک. من شاید یکی از اونا باشم، ما زیاد نیستیم که سن سالشون دوست میدارن، پنهان نمیکنن. هر کس با این سن سال نمیرسد. با مخصوصا اگر زندگی من ورق زنی باید که 100 بار میمردم و 100 بار زنده میشدم، هم خیلی هم شد. خب اینم یکی از نوهای سنجش آفریدگار است برای شخصهایی که از نام تمام مردم سخن میگویند. شاعر که زبان ملت است، خواهی نخواهی. من نمیدونم که جوانی چی است، میانسالی چی است، پیری چی است. از اون که پیری چی است نمیدونم، این یقین. من خیال میکنم که سن سال وجود ندارد، حالت حال وجود دارد. من پیرزنها و پیرمردار میدونم که 80-90 سالان از مثل 20 ساله ذوق و شوق و خوشحالی دارن. یعنی که سن سال ما در صورت ما نیست، در سیرت ما است. 5 سالگی من یاد دارم وقتی که مادرم در پیش چشمان وفات کرد، سر فرزند رفت. اما 18 سالگی من یاد ندارم. اصلا سن سال در طبیعت وجود ندارد، در کیهان روز و ساعت میگویند وجود ندارد. من سن سال من نمیدونم، من نمیدونم 18 سالگیم چه خیلی بود، 25 سالگیم چند سال بود، چه خیلی بود نمیدونم. حاضرم نمیدونم که 75 چی است، چون من هیچ وقت 75 ساله نبودم. یک بار میشم 75 ساله، سال آینده پرسید که 75 سالگی چی است، بعد میگویم 76 سالگیم نمیگویم. من خیال میکنم که آدمیزاد همیشه از بس که ما از همه جانزادهای دنیا دیرتر به این سیاره زیبا آمدیم، مورچه میگویند که 3,000,000 سال پیش از انسان آمده بوده است. برای همین ساختمان خانه های مورچه ها را اگر دیده باشید، ساختمان ما خیلی با مرکبیش و با خوبیش و بزرگیش فرق دارد. برای همین من همچون یک جانزاد، همچون یک اسم میخواهم بگم که حقیقتا اگر حساب کردنی باشیم، اگر ما سن سال انسان ها را باید کاروشون حساب کنیم، میتونی میلیون سال زندگی کنی، یکی اگون کس ندونه که تو چقدر زندگی کردی. از بس که شاعر یا که نویسنده یا اهل هنر اینا یک گروهی مخصوص هستن، یک قسم مخصوص جمعیت هستن که خیال میکنن باری زیاد میکشن، ممکن سخنان کلان باشن، بسیار از خودم کلان در باشن، لیکن من خیال میکنم که خیلی کم آدم را یافتن ممکن است که نیست پیشب خواب نرود، تا صبح خواب نرود، بود پاگایی همراه دیگر رو کار رود، باز یک سخن گوید که یک کس برای اون سخن مثلا از پای اون رود یا نرود. من میخواهم گویم که این یک شکل مجبوری قسمت است بسری اهل هنر و اهل عقل و خیرت. اما یک چیزش مهم است که سخن ما باید سازنده باشد. من همیشه میگویم این دموکراسی و این سوسیالیسم و کمونیسم اینا را آدمی زاد با همین هم 5-6 نفر با فایده خودشون فکر کرده بروردن، یا که میخوان که یک قدمه در همین زندگی پیش مانن چی کاری کنن، اما این نباید خراب کند، نباید خونه یک کسا ویران کند، نباید بچه یک کسا کشد.
شما که در میان مردم و روشن فکر بیشتر با نام اسم شخصیتون ولی همزمان با نام شاعر مادر ملت هم شهرت دارید که یک نوع ارزیابی خدمت های شما در نظم و ادبیات معاصر است، شما خود رو مادر ملت میدونید؟
نه، من مادر عزیز، من یک پسر دارم، من مادر هیچ کس نیستم. برای مادر این ملت بزرگ، این ملت مقدس، این ملت قدیمه، این ملتی که دیگر ملت ها رو ملت کرد، مادر این بودن باید که بسیار بسیار نمیدونم بزرگ باشی و بسیار شریف باشی و بسیار خیرتمند باشی و من چنین صفت ها رو ندارم. این صفت ها برای خودم افتخار میدونم، نیکی ما نمیتونم این بار این صفت ها بردارم. و اونهایی که این دو خیل میگوین، یکی با تنز میگوید، دیگری مثلا با خورسندی میگوید، لیکن من چنین قدرت چنین قوت قدرت ندارم که مادر یک ملت بزرگ باشم. ملت مادر من است، ملت من زاده است، من شما رو زاده است، اما کسی مادر این ملت بودن نمیتونه. ملت آفرنده است، برای همین این صفت های تشکر، اگر راست باشد گفتم، اگر که دروغ هم باشد تشکر. لیکن نه باید هیچ کس خودش دعوای مادری و پدری نکند.
تو جو اطلاع داریم بوریس یلتسین پرزیدنت سابق روسیه با دهه شما با منزل شما در تشریف آورده بود، با چی خاطر آمده بود؟
گوش کنی، اکنون ممکن که یکان کس دیگر می بود در جای من خیلی سوداگری میکرد از همین آمدن بوریس نیکلایویچ، مخصوصا وقتی که از خنده میمرم وقتی میگن که گل رفتار نمان روغونه ساختن، یک خونه ما میخ زدن نمیتونم من چقدر روغونه نمان ساختن. من میخوام بگم که اون وقتا اکادمی علمای شوروی هم دپکاتون یعنشین مثلا گیولوگین هم بودن اونجا، نگفتن که نسوزه. این بوریس نیکلایویچ یلتسین دپوتات بودن همراه ما و رئیسی و ساختمان بودن. همین سخن گوشی اون کس به هم رسیدگی اون کس قطعی هم صحبت کردگی، بعد یک روز من گفت که من گلکا میگفت گلکا همین روغونی که میگم رگون، من گفتم این رگون نیست، این روغون است. من گفت که نو اتیانی مگو خیلی من یک روا همین مراجعت شده از اکادیم فنهای روی گفت که من میرم یک که بینم خیلی کارو شکم گفتم مرحمت ما همچه بودیم که بوریس نیکلایویچ اومدن خونه ما اومدن. خلاص بوریس نیکلایویچ رفت و بعد همون اکادمی فنوی سیسی قطعی گفتن که 350 متر این برای این جایی که تای زمین در تاز آب است، خیلی علمی گفتن، من نمیدونم چی گفتن، همون باید که باید کوتاه‌تر کنیم. بعد عجیب بودی ما استقلال گرفتیم، خیلی خیلی که همه گرفتن ما هم گرفتیم، و ما چو برای روغونی قگریه کنیم وقتی که گیس تقتقلا نسختن همسایامون، وقتی که انگوری گیس پرا نسختن گروزینا، و برای چی ما خودمون استقلال که گرفتیم خودمون گیس خودمون هم میسوسیم، چی اینقدر سر یک شاعر ده بار میکنید.
سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال شفافیت بین الملل در یک گزارش تازه گفت کروپسیا در تاجیکستان رسم شده است و مقامات تاجیکستان برای مبارزه با فساد اصلاحات بنیادی نمی گذرانند. همین چند پیش وزیر سابق صناعت شفقت بابازاده برای رشوه‌خواری جریمه بزرگ پرداخت و از حبس آزاد شد. رئیس ناحیه رشت را هم برای فساد دستگیر کردند. خود امامعلی رحمان رئیس جمهوری تایسان هم گفته است که رشوه‌خواری در همه جا هست و به امنیت کشور تهدید می‌کند. موضوع برنامه امروز ما فساد و رشوه‌خواری است و اینکه چرا تاجیکستان نتوانست این ظهورات را نه تنها ریشه‌کن و یا حداقل کم کند. برای صحبت در این باره بختیار نصرالله وکیل دفاع که پرونده های رشوه‌خواری زیاد داشت و ژورنالیست ذوالفقار اسماعیلیان را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام به بینندگان، سپاس که ما را همراهی میکنید. ضمناً یک نکته را باید اینجا یادآور شوم که ما به مقامات رسمی تاجیکستان از جمله آژانس ضد کرپشن رسما نامه نوشتیم ولی اونا به ما پاسخ ندادند و هیچ نمایندهشون هم به برنامه ما در برنامه ما اشتراک نکرده است. و شروع میکنیم از سوال اول. سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال تاجیکستان را از نظر گسترش فساد در یکی از مقام‌های بدترین گذاشته است. بر اساس رده‌بندی 100 امتیاز تاجیکستان فقط 24 امتیاز دارد. چرا با وجود وعده‌های مقامات و تأسیس نهاد مخصوص مبارزه با کروپسیا این ظهورات در تاجیکستان کم نمی‌شود؟ محترم ذوالفقار اسماعیلیان، از شما شروع میکنیم. مرحبا، نظر شما چی است؟
خب نظر من همین است که مسئله فساد نه تنها در تاجیکستان است. مثلا در امو اتحادیه اروپا ما میبینیم که مثلا از رسانه‌های خبری اطلاع میدهند که چند نفر از امو رهبران اتحادیه اروپا همشون به همین فساد زدگی مثلا عیدار شدند.
موضوع ما اصلا تاجیکستان است و درباره تاجیکستان و وضع تاجیکستان در این باره میخواستم صحبت میکردم.
تاجیکستان، خب خودتون گفته که رئیس جمهور گفته است که در تاجیکستان ما فساد هست، واقعا هم هست، ولی این همه چی خیلی اثبات کرده میتونم که در تاجیکستان فساد زیاد است یا کم، این همه ما نمیتونیم ثابت کنیم.
تشکر. بختیار نصرالله، نظری شما چی هست؟ مرحبا.
پیش از همه سلام علیکم. البته آن مثالی که آن اموری که از طرفی سازمان بین المللی اوید به مبارزه با کروپسی آورده که گویا برای تاجیکستان خیلی بد مانده است، من در یک چیز شبه دارم که این تشکلات کدام کریتریا ها را استفاده می برد، کدام کریتریا ها که ها با اونها معلومات، کدام تحقیقات های گذراندگی معین نیست. برای همین من شخصا تا کدام شدت کروپسی در جمهوری تاجیکستان تا کدام درجه است با این معلومات که همین تشکلات بین‌المللی پیشنهاد کرده که تکیه نمی کنم. لیکن من همچون ادوکات، همچون یک فعال جامعه گفته میتونم که البته در تاجیکستان کروپسی هست و کم هم نیست، مبارزه هم هست ضد کروپسی، لیکن اون چیزی که حالا مبارزه هست بیشتر، من چخیل که خودتان گفته چند مثال آوردید، مبارزه ضد پارخوری است. پارخوری البته کروپسی است، لیکن مبارزه با کروپسی دیگر است، پیشگیری پارخوری دیگر است. پارخوری یک قسمی کروپسی است که البته دولت، نهادهای دولتی وظیفه دارند حکومتی که با پارخوری مبارزه برند، لیکن مبارزه با کروپسی این باید که فراختر باشد.
ببینید، آنگونه که به نظر می رسد رشوه‌خواری تا به سطح بالاترین سرایت کرده، مثلا به جوابگری کشیدن منصبداران بلندپایه به عنوان مثال که پیشتر گفتم شفقت بابازاده وزیر پیشین صنعت و یا رئیس ناحیه رشت رحیمجان نبیزاده نشانه مبارزه با کروپسی در سطح بالا نیست که این حادثه همین چند روز پیش رخ دادن. یک مثال روشن،
مبارزه با کروپسی در سطح بالا است، این نشانه ها است، این علامت ها است، این از آن دلالت میکند که دولت، حکومت تاجیکستان با کروپسی مبارزه میبرد، لیکن فقط همون پیشگیری کردن پاره، یعنی شخصای منصبداری پاره خود را دستگیری کردن، این مبارزه با عاقبت کروپسی است. من چنین حساب میکنم که برای کروپسی را باید کروپسی را ریشه کردن در کل عامل های پیدایش کروپسی این دیگر مسئله هست.
چرا مقامات بلندپایه را که برای صدها هزار دلار رشوه‌گیری بازداشت و سپس بعدی پرداخت جریمه آزاد میکنند، ولی در خبرها میبینیم که یک رئیس جماعت یا کدام مصاحب برای گرفتن 500 یا 600 دلار به 6 7 سال زندان محکوم میشود؟ این بیانگری چی است؟ جناب ذوالفقار اسماعیلیان، شما همچون ژورنالیست چی میگویید به این مسئله؟
یعنی گفتن اینکه با فساد میشه 100% مبارزه بود از حقی مقامات دولتی و دیگر و دیگر و دیگر، این چیزا واقعیت دارن در داخل کشور ما. اگر مثلا ما 100 ساله ها مبارزه بریم با کروسیه، ما هیچ کار کرده نمیتونیم.
چرا؟ سببش چیه؟ چرا؟
منتلیتیت مردمی ما دیگر است.
شما بختیار نصرالله به حرفای ذوالفقار راضی هستید؟ شما نظرتون چیست به همین سوالهایی که مطرح کردیم؟
اما بیاید درستر است به سوال شما جواب میدهم. آنچه که مثال کانکریتی حاضر مشخص آورده آیده دستگیر کردن، یعنی پرونده جنایی آغاز کردن نسبت رهبری صادراتی حکومت جمهوری تاجیکستان، مشکل در فهمشی همون پرونده جنایی از طرف نمایندگان وسایل اخبار عامه است. زیرا من هم آیدی حالتی کار پورا نمیدانم، زیرا که من در اون پرونده اشتراک نکردم. اون معلومات هایی که من از وسایل اخبار عامه از شبکه های اینترنتی خوندم، اون آدم برای جنایت کرپسیونی نه، برای جنایت اقتصادی از لحاظ حقوق جنایتی و با ماده 247 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان به مقدار از آن، یعنی از برای قلابه از آن خود کردن مبلغ به مقدار کلان قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هنگام تعیین کردن جزا برای جنایت های مادی، یعنی مالی ملکی یا اقتصادی میگویم، در حالت برقرار کردنی ضرر، یعنی زیانی که رسانده شده است، جزای غیر حبسی را پیش بینی میکنند، یعنی به منفعت دولت جریمه کرده میشد یا دیگر جزای غیر حبسی تعیین کرده میشد. لیکن جزای حبسی طبق قانونگذاری کشور من است و اگر به ماده 247 وقتی که شخص را به ماده 247 گناهگار کردند و فقط همچون سوبیکتی که وظیفه کلان دولتی داشت و یا میگویم که در اینجا کروپسی هست، لیکن در عمل از لحاظ حقوقی و جنایت کروپسیونی نیست، جنایت اقتصادی است. برای همین جواب داده
هم. در پی سنجش های آژانسی مبارزه با کروپسی تاجیکستان در 6 ماه سال 2022 بیشتر از 230 منصبدار دولتی به جوابگری ماموری کشیده شد. این رقم برای شما محترم اسماعیلیان همچون ژورنالیست چرا بازگو میکند؟
من باز گفتم که اگر ما به همه شرط و شرایطی که امروز داریم، فردا داریم، پیش از این هم داشتیم، مبارزه با کروپسیون با ما هیچی نمیتیم و تنها شماره همون مردمی که ما دستگیر میکنیم و جزا میتیم اونا بیشتر میشن. هیچی فرقی نداره. چرا که در مثلا چی بگم، یعنی همین مردم تاجیکستان، فقط مردم نه، من منظورم منصب دارو، اونا اصلا فکر نمیکنن که مثلا من برای همین کار جریمه میکنن یا زندان میکنن. خیلی چی جریمه کردن، جریمه را میسپرون با کار ما دوام میتیم. یعنی که روحان و مثلا چیل بگیم، مردم برای همین اومده هم که همین کار را خودشون بکنن.
به همین سوال نظری بختیار نصرالله‌زاده چی است؟ شما چی میگوید به همین سوالی که با اسماعیلیان بررسی کردیم؟
برای من این دو نشان داد است. یکم نشان داد اون است که در جامعه ما البته کروپسی هست، موجود است و خیلی رواج هم یافته است. دوم نشان است که از طرف مقامات آژانسی، یعنی مقامات دولت، مبارزه با کروپسی است، با پارخوری است البته. لیکن من اینجا به یک نقطه رو قید کردنی هستم وابسته به سوال پیشتره که نوبت به من نرسید. اینجا یک مسئله گفتم که در منتلیتیت مردمی با پارخوری باشد. من همین رو گفتنی هم که در منتلیتیت مردمی تاجیک عموما پارخوری نیست، بلکه مبارزه با پارخوری با کروپسی است. حتی اگر انعنه های دولتی تاجیکی رو گریم هم، همه وقت مبارزه با کروپسی، عموما دست به کروپسی نزدن، این یک پیشرفت نشان داد، پیشرفت دولت تاجیکستان بود. البته 500-600 سال آخر که دولت ترکی بود، در اساس نظام مغولی ترکی ساخته بود، من در نظر ندارم دولت های پیشتر، زمانی که نظام الملک صدر اعظم دولت سلجوقیان بود، دولت در زمان دولت سامانیان و صفاریان و پیشتر گریم، مبارزه مثال های کانکریتی و عینی و دقیق است که اموال دولتی، اموال مردم، اموال جامعه رو خیلی شخصای منصبدار دولتی احترام میکردن. حتی این به گذشته دور نریم، در زمان شوروی هم جامعه ما جامعه سخت فساد زده نبود. من گمان میکنم که اساسی بسیار بودن کروپسی، رواج یافتن کروپسی در جامعه تاجیکستان، این زیاد بودن صلاحیت و وکالت های شخصان منصبدار و پس بودن مسئولیت آنها، که همین تا درجه قانونگذاری آورده شده که در قانونگذاری های جمهوری تاجیکستان به شخصای منصبدار دولتی خیلی وکالت و صلاحیت های زیاد داده شده گی، اما مسئولیت را کم آورده شده گی و از نظارت جامعه دور ماندن همون نهادهای دولتی است. اگر ما همین دو معما حل کرده تونیم، البته شدت کروپسی در تاجیکستان خیلی پست میشه.
در موضوع همین وجود کروپسی در تاجیکستان صحبت سری راهی است، با هم میبینیم، با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
خب بسیار جدا چخلای تغاگی میکننده پلی بامو گاییدم لیبا جدا میکردم، باید بود شوا، باید خیلی تستر شدنش، باید یکان چیتیم ده
امکان دارد که حکومت پیش همین چیزا بگیرد؟
لاجش هستای اولیکاش را ممکن بلانتر کنن، بعد همین کار از حق قپن میشد.
همین کروپسی وجود دارد؟
وجود دارد.
آیا امکان پیشگیریش هست؟ حکومت میتوند اینا پیشگیری کنند؟
به فکرم میتوند.
کدام را خیلی؟
نظرات به فکرم
اکی رو خوش اکی من نمیفهم خیلی رو خیلی باید شوا
خاکیار یا زمانش دیگه به فکرم همه هلو نهرم پرش دیگه بگرم من نظرم
مثلا مکتب ما شنیدم که پورا میتنم، ما مکتب پورا گودک ما درو آردم
12 سال نه اومدم این مسکو آقا
نه میدونونه که اهمیت ندادم
یعنی خودت انگام بار مشاهده نکرد
نه اهمیت نه روبرو هم نشیدم اهمیت هم ندادم.
تشکر به همکاران ما در دوشنبه که این صحبت سرراهی را انجام دادن. و حالا نظر شما را میخوام بپرسم جناب نسلایف، در باری همین صحبت ساکنان چی نظر دارید؟
اون زمینواری که حاضر نشان دادید به من صحبتش خیلی کنده کنده آمد پورا نوان، لیکن به هر حال اون چی که هست حاجت به بیان نیست. اون چی که در جامعه ما هست مردمی همون از کوچه ها پرسن همون چیز را گفت.
بله بله
درست هم میگویم.
پریزیدنت تاجیکستان یعنی امام رحمان در گذشته خودی منصبداران را به آن متهم کرد است که ثروت جمع می‌آورند و در خارج پنهان می‌کنند. چرا با وجود آگاهی در سطح بالا از این ظهورات مثلا همچنان داغ باقی می‌مانند؟ مقامات چشم می‌پوشند به مشکلات یا چیز دیگر؟ جناب نصرالله شما به این چی نظر دارید؟ مرحمان
هم در جامعه هم در نهادهای حکومتی مبارزه با کروپسی هست. اگر نمی بود این خیلی معلومات ها حاضر در دست شما نمی شود همین خبرهایی که خود دید. لیکن معما طوری که میگم در دیگر چیز است. باید که اگر زیر نظارت جمعیت تمام نهادهای حکومتی و دولتی گرفته نشود، یعنی جامعه نظر سیستمی باید کارکرد کرد که خود جامعه آن را نظارت کند، خود نهادهای دولتی امکانات پورا هم و پیشگیری کروپسی را ندارند. برای این در دولت ما در جامعه اصلاحات های کلی در همه ساحه حیات البته ضرور است. من یک مثال عادی آوردم ممکن. حاضر اگر همین در سطح رایون، من در سطح جمهوری البته میفهمم، لیکن وقتی که در سطح ناحیه و در سطح ولایت ها با مقامات های دولتی یا مقامات های حفظ حقوق میرید، هر روز اطراف اداره شون رو بیشتر پنجره پوش کردوسیند، هر خل که فعالیت خود رو از جامعه از مردم دورتر کنند، یعنی با بهانه اون که بی خطری همون البته بی خطری برای مقامات های دولتی شخص های دولتی خیلی 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 مهم است در زمان امروزه، لیکن به هر حال من چنین مثال میارم که در رو باید کشاده باشد، مردم باید که نظارت کرده توند.
تشکر.
همین البته اصلاحات ها ضرور است.
جناب اسماعیلیان، همین سوالی که حال ما دادیم که یعنی پرزیدنت تاجیکستان گفته است که منصبداران واقعا دست به کروپسی میزنند و چیکار باید کرد، شما چی میگویید؟
این واقعا هم یک بیماری جدیدی هست که در کشورهای پس از شوروی پیدا شد بعد از استقلال کسب کردنشون. در همه جو در قزاقستان، قرغیزستان، مثلا ازبکستان، روسیه، دیگر کشورها همین چیز هست. تمام مردم میخوان که همین چهار تنگه بدزن و برن در بانکوی خارجی مونن که برای آیندهشون خیلی چی بگم، یعنی آینده در اونجا زندگی خود میکنن یا که پینان میکنن، پول و مالشون هیچ که دسترس نمیشه.
پس راهش چی است؟ چیکار باید کرد که همین کارو نشمن، همین کارو رخ ندیم؟
برای این ادارهای دولتی هستن که باید کار کنن، اونو باید بدونن که این پولا را کجا میبرن، کی کجا میبرن، در کجا، چقدر.
تشکر به شما و مهمانان ما، ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار سابقدار و بختیار نصرالله وکیل دفاع، امروز در برنامه گپی آزاد بودند. شما هم بینندگان ارجمند اگر میخواهید در یکان موضوع مهم صحبت کنید و یا موضوعی دارید که میخواهید راجع به آن بحث صورت بگیرد، در زیر همین برنامه بنویسید. یادتان نرود که برنامه را به دوستتان هم بفرستید و ما میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبرم. خدا نگهدار.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
یار نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از غمین هر بود و نابوده بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، با عمرم به امید و آفای مود بود، راه عمرم به امید و آرزو پای مود بود.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان در سال گذشته به خارجه بیش از 12 تن طلا صادرات کرده است. مبلغ عمومی آن به زیاده از 700 میلیون دلار میرسد. بنا به سندی از خدمات گمرکی تاجیکستان که رادیوی آزادی آن را روز 11 فوریه دید، بخش اساسی طلا را در سال گذشته به شویتسری بردند. طی دو سال اخیر صادرات این فلزی گرانبها از تاجیکستان به چین نیز میل افزایش دارد. طبق سندی خدمات گمرک، صادرات طلای تاجیکستان به چین مخصوصا در نیم ساله دوم سال 2021 و 6 ماهه اول سال گذشته اوج گرفته است. در عموم طی سال گذشته از تاجیکستان به چین زیاده از 2 تن طلا صادرات گردیده است. ارتش اوکراین روز 11 فوریه ادعا کرد که روسیه در شبانه روز گذشته در این کشور بیش از 1100 نیرویش را از دست داد. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین گفت که اینچنین 9 تانک و 3 ماشین زیرپوش روسیه از بین برده شد. تصدیق خبر از منابع دیگر غیر امکان است. روسیه تعداد واقعی قربانیان و زیان رسیده را فاش نمی کند. در همین حال مؤسسه گروه خصوصی و نظامی وگنر روسیه اعتراف کرد که نیروهای روسیه در بخمود با مقاومت سخت نیروهای اوکراینی روبرو هستند، ولی آمار نآورد. اظهارات یوگنی پریگوژن روز 10 فوریه صدا داد. این ثروتمند نزدیک به کرملین که در زمان شوروی سابق 9 سال را در زندان گذرانده است، در تابستان سال 2022 به جلب محبوسان به جنگ در اوکراین آغاز کرد. رئیس جمهور ایران در پیامی به سالگرد انقلاب اسلامی گفت که اعتراض ضد حکومت در آن کشور شکست خورده است. اظهارات ابراهیم رئیسی 11 فوریه صدا داد، روزی که هزارها نفر در سراسر ایران راهپیمایی کردند و نظامیان در تهران توانایی های خود را به نمایش گذاشتند. سالگرد انقلاب اسلامی که سال 1979 به حاکمیت خاندان پهلوی در ایران خاتمه بخشید، هر سال 11 فوریه تجلیل می شود. مقامات جمهوری اسلامی این معرکه را بیشتر به میدان تبلیغات خود تبدیل دادند. ایران از ماه سپتامبر سال 2022 پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله شاهد اعتراض هاست. ماموران پلیس اخلاق او را به گناه رعایت نکردن حجاب حتمی دستگیر کرده پس از 3 روز جسدش را به نزدیکان دادند. تظاهرات در اول به ضد حجاب حتمی در ایران روانه شده بود. دیرتر دعوت ها به انقلاب نو صدا داد. مقامات اعتراضگران را با استفاده از زور و نیرو سرکوب کردند. سازمان های حامی حقوق تخمین می زنند که زیاده از 500 نفر از جمله 71 کودک کشته و تقریبا 20 هزار نفر دستگیر شدند. در حالی که حکومت قرغیزستان بخش قرغیزی رادیوی آزادی را به دادگاه کشیده آن را بستن می‌خواهد، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد به این کشور رفت و با رئیس جمهور صادر جاپاروف ملاقات کرد. جیمی فلای هنگامی سفرش به بیشکک با نمایندگان پارلمان این کشور نیز دیدار و گفتگو داشت. نقش ازتک مدیا یا بخش قرغیزی رادیوی آزادی در رساندن اطلاع دقیق از موضوعهای اساسی گفتگوها بود است. سفر پرزیدنت رادیوی آزادی به بیشکک در شب و روز صورت گرفت که وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغیزستان از دادگاه شهر بیشکک خواسته است بررسی بحث این نهاد را با بخش قرغیزی رادیوی آزادی تا 20 فوریه به تاخیر گذارد. این وزارت روز 23 میانور امسال از دادگاه ناحیه لیلین شهر بیشکک خواسته بود که فعالیت ازتک مدیا را در این کشور همچون رسانه قطع کند. اعتراض مقامات قرغیزستان به یک گزارش رادیوی آزادی درباره درگیری در مرز این کشور با تاجیکستان است. رهبریت رادیوی آزادی باور دارد که این گزارش به همه معیارها پاسخگو است. وزارت عدلیه روسیه آوازخان زنفیر و سیاستمدار مخالف دیمیتری گودکوف را بر روی خط اگنت‌های خارجی درآورد. به اطلاع مقامات روسیه، زنفیر آشکارا به حمایت اوکراین برخواسته و از منابع خارجی پشتیبانی دیده است. دیمیتری گودکوف سال 2021 و پس از آنکه در پیوند به پرونده یکی از خیشانش بازداشت و بازپرسی شد، روسیه را ترک کرد. خودش قضیه را سیاسی می‌داند. قانون درباره اگنت‌های خارجی در روسیه سال‌ها باز عمل می‌کند. این قانون به مقامات روسیه امکان می‌دهد که همه گونه سازمان و افرادی را اگنت خارجی بنام که از خارج روسیه مبلغ میگیرند و یا که فعالیت سیاسی میبرند. نمایندگان مخالفین آن را وسیله برای سرکوب منتقدان در روسیه میدانند. بسته یاری های بین المللی روز 11 فوریه به بخش های از ترکیه و سوریه رسید، جایی که بر اثر زمین لرزه شدید بیش از 24 هزار کس جان باخته، جستجوی آدمان در زیر ویرانه ها ادامه دارد. این حادثه روز 6 فوریه روی داد. در پی زمین لرزه تنها در سوریه تا 5.5 میلیون نفر بی سرپناه ماندند. سازمان ملل متحد هشدار داد که کمش 870 هزار کس در سوریه و ترکیه فوراً به غذا نیاز دارند.
و خبر آخر هم وابسته به همین موضوع است. ماموران نجات از تاجیکستان یک طفل 6 ماهه را همراهی پدرش از زیر ویرانه ها در ترکیه زنده بیرون آوردند. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان روز 11 فوریه در اعلامیه گفت که حادثه در قهرمان مرش اتفاق افتاد. جانب ترکیه رسما چیزی نگفت. مقامات تاجیکستان در اول نوار این لحظه را در یوتیوب گذاشتند، اما دیرتر پاک کردند. تاجیکستان برای مدد به رفع پیامدهای زلزله مرگبار و خرابی آور به ترکیه 50 مامور نجات فرستاده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
باز یک زندانی تاجیک در جنگ های اوکراین کشته شده است. پیوندان مقصد قربانوف ساکن ناحیه رودکه میگویند او در یکی از زندان های شهری ارخنگلسکی روسیه زندانی بود، ولی دو روز پیش خبری مرگش از اوکراین آمد. در دو ماه اخیر مرگ 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. یک زنگ تلفنی از روسیه منزل فیض الله قربانوف را در دهه مدد ناحیه رودکه ماتم زده کرد. شام 4 فوریه به این خانواده خبر دادند که فرزند 39 ساله شان در اوکراین کشته شده است. مقصد قربانوف 8 سال اخیر در روسیه زندانی بود. از او 4 فرزند نابالغ یتیم ماند. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی و پدر مقصد قربانوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
با واسطه تلفن هم گپ شدیم. دانکی با زبان روسی کسازیلنی واش سین فاگیب. وی بود خران و زسیلی у себе мам гутим хаба да худам гутим гуфтан ки это в наши обязанности входит, мы всё сами оформим, сами отправим, вы только ждите ближайший рейс.
Пайвандон мақсад Қурбонов дар соҳбати бидун микрофон гуфтанд, нафароне ки хабари марги ин ҷавон ро додан аз онҳо дар бораи гурӯҳи Вагнер пурсиданд. این گروه امنیتی نزدیک به کرمل به جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است. به پیوندان مقصود قربانوف گفتند این جوان در شهر ارتیموفسک یا بخموت اوکراین کشته شده است. دو هفته پیش یک جوان دیگری تاجیکی در روسیه محبوس بود در شهر بخموت کشته شد. در نظر است که جسد مقصود قربانوف بیگاه 6 فوریه به تاجیکستان فرستاده شود. نزدیکانش میگویند قربانوف بعد 8 سال در زندان بودن باید به نزدیکی آزاد میشد. مرحوم باری اخیر ماه اکتبر سال گذشته با پدرش تلفنی صحبت کرده است. فیض الله قربانوف پدر مقصد قربانوف میگوید در آن صحبت پسرش گفت آنها را برای کار به شهر ماریوپول اوکراین میبرند.
آخری صحبت آخری ماه اکتبر با هم صحبت شدیم، بعد همه خل پسر جان گفت که دادا جان ما را برای ساختمان های ماریوپول مجبوری برده ایستادند، اگر ما اون طرف رفتیم و علاقه نشد شما خواتیر نشوید. آخران صحبت ما همین بود. دیگر در دوام 3 ماه یکان مرتبه هم صحبت نشدیم.
پدر مقصد قربانوف دعوت دارد که فرستادن زندانیان تاجیک به جنگ اوکراین بس شود. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی گفت:
ما اخر دوستی گفت چی خواهش درخواست تمام اینه که همه خل واقعا کم شود. هر روز به سری هر یک خلقی تاجیک می خیلی مصیبتون نبیاید و کم شود من نشود.
فعلا دقیق نیست که چند نفر شهروندان زندانی تاجیکستان به مثل مقصد قربانوف در جنگ های اوکراین کشته شدند. در دو ماه اخیر خبر مرگ کم از 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. مقامات تاجیکستان به مسئله انتقال زندانیان تاجیک در روسیه به جنگ اوکراین واکنش نمی کنند، هرچند در آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات تاجیکستان رسما به شهروندانشان هشدار دادند که از شرکت در جنگ های خارجی خودداری نمایند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خیلی شرایط نزیاد به ما دختر افغان سخت شده، خیلی ناامید کننده.
حدیچه 22 ساله میگوید بعدی امر طالبان برای بستن دری دانشگاه ها برای دختران تمامی آرزوهایش برباد رفتند و امید هم در دل ندارد. خدیچه به سبب فشارهای روانی زیاد به نزدیک روانشناس می رود. من شالای عبدالله در این باره تفصیلاتی بیشتر دارم. او با رادیو زادی گفت حالم بسیار بد شد. آنقدر بد شد که شبها کابوس می دیدم. اویلا امان مجبور شد مرا پیشی روانشناس بفرستد. 7-8 جلسه است که پیشی روانشناس می روم. هر باره که می روم با من روحیه می دهد کمی حالم بهتر می شود.
خیلی حالت دویمه خراب شده به انقدر خراب شد که شبا کابوس می دیدم. فامیلم مجبور شد من پیش روانشناس روان کرد. پیش روانشناس تقریبا 7-8 جلسه میشه میرم. هر بار که میرم زیاد رویه میده کمی حالم بهتر میشه.
مجد عظیمی 22 ساله محصل سال چهارم فکلته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات است. او هم عین خدیجه احوال بدی روانی دارد و عذاب میکشد. او میگوید
این تشویش ها کم کم باعث میشه که شبا تا دیر بیدار بمونیم. ترس از اینکه آینده ما به داخل افغانستان چی میشه، آرزوهایی که هر دختری داره که مثلا مستقل بشه. خب وقتی که به اینا فکر کنی مثلا 22 سال سن تو عرفت.
روزانه تا 100 بیماری گرفتاری اختلالات روانی به بخش صحتی روانی شفاخانه ولایتی هرات مراجعه میکنند. به گفته قدیم محمدی مسئول این بخش، اکثریت مراجعان دختران و زنان هستند. او میگوید بعد آنکه طالبان در دانشگاه ها را برای دختران بستند و زنان را از حق کار در مؤسسه های غیر حکومتی محروم کردند، مراجعات های زنان و دختران به بخش صحتی روانی افزایش یافته است. قدیم محمدی به رادیو زاده گفت
بسته شدن مراکز تعلیمی تحصیلی عالی و مکاتب تاثیرات سویی بر روان همه مردم میگذاره، بر روان والدین میگذاره. والدین مسئولن قمی بخورن، کاری بکنن. در همین دو ماه ما به حد مراجعین ما زیاد شده بود که از 400 تا زیاد شده. دوی بر سه و یا بیشتر از دوی بر سه متاسفانه خانم‌ها تشکیل میده.
با باوری بعضی از روانشناسان بر زمین محروم شدن زنان و دختران از حق تحصیل و کار، منزوی شدن و دیدی منفی جامعه با آنها، بانوان را به اختلالات روانی دچار ساخته است. جاوید مختار روانشناس از شهر هرات میگوید ادامه این وضع فاجعه بار است.
این وقت اقتصاد خور میبینه، وقتی میبینه که کار وظیفه نداره، این خود روان متاثر میشه. وقتی روان متاثر شد دچار اختلالات میشه. اختلالاتی که ما فعلا در شفاخانه ما بیشترین وضعیت اقتصادی بیشترین مریضار داریم، به خصوص با طبقه خانم هایم که گفتم مکاتب، وقتی که گفتم مکاتب بند و نه، هم بیشتری محصلین و متعلمین ما فعلا بستر داریم.
با گذشت چندین هفته از بستن در دانشگاه ها برای دختران و منع کار زنان در مؤسسه های داخلی و خارجی، واکنش های جهانی به این فرمان طالبانی افراطی همچنان ادامه دارد. پنجشنبه گذشته آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل خواهان صدور قطعنامه در شورای امنیت در برابری فرمان طالبان شد. او گفته است حمله پیوسته طالبان به حقوق زنان و دختران افغان نقض قوانین بین المللی است. روز جمعه گذشته اعضای شورای امنیت از محدودیت ها بر کار و آموزش دختران و زنان افغان ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند که این محدودیت ها را از میان بردارند. در این اوضاع پرآشوب دختران محروم از تحصیل و کار مثل خدیجه خود را در میان کابوس میبینند که نجود از آن یک رویو است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. بنا به نتیجه‌های پژوهش نو، با وجود اجرای قانون‌های سختگیرانه در سطح جهان، تولید پلاستیک‌های یک دفعه از سال 2019 تا 2021 هر سال حدود 6 میلیون تن افزایش یافته است. این گزارش روز 6 فوریه نشر شد. جزئیاتش را من کیومرث اتم می‌گویم. پلاستیک‌های یک دفعه به یکی از تهدیدهای بزرگ برای محیط زیست مبدل شده است. هر سال میلیون تن از این ماده در پرتوها گرانده می‌شود و یا در دریاها، اقیانوس‌ها و بحرها ریخته می‌شود. روند تولید این ماده نیز یکی از منبع‌های مهم آلودگی هوا گفته می‌شود. بنیاد میندیرو در استرالیا در بخش از تحقیقات خود به نام شاخصی پرتوهای پلاستیکی می افزاید. از نظر حجم تولید موادی که پلاستیکی یک دفعه از آن ساخته می شود، شرکت اکسون موبایل در صدر جدول و شرکت چینی سنوپکس در جای دوم قرار دارد. از نظر تأسیس کارخانه ها برای تولید پلاستیک یک دفعه، شرکت چینی سنوپکس بین سالهای 2017 و 2019 در مقام اول بوده و قرار است حجم تولید آن در عموم به 5 میلیون تن در سال برسد. ظرفیت تولید شرکت اکسون موبیل حدود 4 میلیون تن در سال است. شرکت اکسون موبیل حاضر نشده است که در مورد این پژوهش اظهار نظر کند. سینوپک در بیانیه گفته است که اولین شرکت چینی است که به طرح با نام ائتلاف برای پایان دادن به پرتوها پیوسته است و در حال تحقیق برای تولید پلاستیک های زوال پذیر یا از بین رونده است. این طرح مورد پشتیبانی شرکت های بزرگ در سراسر جهان است که از استفاده این گونه پلاستیک ها پشتیبانی می کنند. بازار چین یکی از سبب های مهم افزایش طلبات و استفاده پلاستیک های یک دفعه در 15 سال گذشته بوده است. حکومت چین سال گذشته در برنامه 5 ساله خود اعلان کرد که با افزایش تولید پلاستیک ها مقابله خواهد کرد. تولید و استفاده پلاستیک یک دفعه را به حد نظر از کاهش خواهد داد و بعضی از نوهای آن را من می کند. پیش بینی می شود که روند رو به افزایش تولید پلاستیک در چین سست شود، ولی بر اساس یافته های پژوهش نو، نیمی از 20 شرکت بزرگ پتروشیمی در چین نیت دارند که تا سال 2027 تولید مواد اولیه را که پلاستیک های یک دفعه از آن ساخته می شوند افزایش بدهند. این پژوهش خاطر نشان می کند که در سال 2021 حدود 137 میلیون تن پلاستیک یک دفعه تولید شده است و پیش بینی می کند که تا سال 2027 تولید این گونه پلاستیک ها حدود 17 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.
مقامات تاجیکستان میگویند ارزان شدن سوزشواری به نرخ نماهای مسافرکشانی تاثیر ندارد. این در حالی است که در گذشته قیمت شدن سوزشواری سبب بالا رفتن نرخ راهگیر نامیده میشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت هیچ ضرورتی به بازبینی نرخ نامه حمل و نقل وجود ندارد، زیرا
گرچه نرخ سوزشواری ما فقط یک طرف به همتیم نرخ سوزشواری پست هم شده باشد، لیکن نرخ قسمی احتیاطی روغنهای مولیدنی و دیگر خرجات هایی که کارخانه های نقلیاتی دارن کمی بالا رفته گیرن. یعنی اینجا در مجموع دیدن در کل باشه، فقط یک نرخ سوزشواری نیست، یعنی بعضی این پهلوی مثلا هم یعنی فایدانکی کنو میمونند در 15% تشکیل میکنند.
مقامات در حالی از نبود امکان برای پایین بردن نرخنامه حمل و نقل صحبت میکنند که با توجه به کاهش چشمرسی نرخ سوزشواری از جمله گاز مایع، ساکنان از بی‌تغییر ماندن نرخ راهگیر نگرانی میکنند. حاتم قادیرف ساکن شهر کلوب میگوید با وجود آن که نرخ یک لیتر گاز مایع از 9 سومونی قبلی تا 3 سومونی 50 درهم ارزان شد، نرخ راهگیر تغییر نیافته است. باری آخر نرخ راهگیری نقلیات های جمعیتی تابستان سال 2021 بالا رفت. آن زمان نرخ گاز مایع 6.5 سومونی، ارزش یک لیتر بنزین 8.5 و سوزشواری دیزلی سالیارکا 9.5 سومونی بود. حالا بهای یک لیتر گاز مایع با 3 سومونی 40 درهم پایین آمده است که اکثر مسافرکش ها در تاجیکستان با این نوع سوزشواری حرکت می کنند. عبدالمجید مومینزاد رهبر خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهادی تنظیم کننده نرخ در بازار، گفت
اگر ما یک بار تحلیل کنیم، برای مثال یک شهر اون وسته های نقلات جمعیتی برای اهالی شهر دوشنبه خدمت نرسان، قریب تی همش با سوزشواری دیزلی فعالیت میتن. امروز سوزشواری دیزلی پویان اومدگی نیست. وسته های اخبار ما قطعی میخوانیم که برای چی نرخ تاکسی های مثال دوشنبه قرغان تپه، دوشنبه باختر، دوشنبه طلوع تازی 50 سومان و 60 سومان اومدگی است. اساسا اگر دیدیم قریب همه همون ارزشتویت ها از جانبی هموش مسافر برای وقل چست نمیدیم.
اکثر ماشین هایی که از دوشنبه به منطقه های گوناگون مسافر کشانی میکنند نرخنامه معین ندارند و نرخ راهگیر را خودسرانه تغییر میدهند. ظاهرا هیچ نهادی برای تنظیم فعالیت آنها مسئولیت را به دوش نمیگیرد. سید احسان جلالیان ژورنالیست تاجی گفت اگر بهونه پایین نشدن نرخ راهگیر را در نقلیات های جمعیتی پایتخت با سوزشواری دیزلی فعالیت کردنشان باشد، اما نرخ مسافربرهایی که از دوشنبه به شهر و ناحیه ها رفت آمد میکنند نظارت نمیشود.
متاسفانه در بعضن موارد نو با سزونی که شوری خیلی پایان رفته است، مثلا اکثری تاکسی های که به منطقه های دور میرن نو گاز کتی فعالیت میبرن. یک یک بار اونها ببینیم که مثلا منطقه کلاب روزهای برفی خیلی ارزشش گران شد، مثلا با 200 سومونی بالا رفت، در حالی که در همون وقت 3 سومون و 50 درهم ولا 3 سومون و 40 درهم شده. از نظارت نکردن است. اگر واقعا هم نظارت شود همین چیز نباید بالا شود، چون خراجاتشون اونقدر زیاد نیست.
مسافران میگویند در همه حالت بالا رفتن نرخ راهگیر با بودجه به این هم نچندان استوار خانواده ها ضربه میزند. برخی دیگر بر اینند که با وجود بالا رفتن نرخ راهگیر چاره جز استفاده از نقلات جمعیتی را ندارند. خلاصه های صدا می دهند که بلند و پست راهگیر با نرخ سوزشواری چندان پیوندی نداشته است. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساسا از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار، یعنی گاز مایع، بنزین و سالیارکا می گیرد. به اطلاع رسمی سال 2022 با کشور 396 هزار تن گاز مایع، 320 هزار تن بنزین و 387 هزار تن سوزشواری دیزلی وارد شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کدی 420 شماره 724-053-959.
تاجیکستان سال گذشته به افغانستان با مبلغ 73 میلیون دلار برق فروخته است. این آمار را رادیوی آزادی در یک سند رسمی خدمات گمرک تاجیکستان روز 8 فوریه دید. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. وزیر انرژی و رئیس شرکت برق تاجیک هفته گذشته از دادن هر گونه اطلاع در این باره خودداری کردند. انگیزه رفتار آنها معلوم نیست. تحلیل آمار داد و گرفت جانب ها نشان می دهد که دوشنبه سال گذشته صادرات برق را به افغانستان افزوده، همزمان نرخ میانه آن را اندک پایین آورده است. رئیسات برق تاجیک در اول سال 2022 از سازش برای انتقال تقریبا 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق به افغانستان خبر داد. بر اساس آمار خدمات گمرکی تاجیکستان این نشان داد دوام سال به تقریبا 1.7 میلیارد کیلووات ساعت رسید و با نرخ میانه 4.3 سنتی فروخته می شد. برای مقایسه در سال 2021 تاجیکستان با نرخ میانه 4.42 سنتی با کشور همسایه برق فروخته است. طبق آمار خدمات گمرک در آن سال تاجیکستان با افغانستان با مبلغ قریب 58 میلیون دلار زیاد از 1.3 میلیارد کیلووات ساعت برق داده بود. پایین رفتن نرخ میانه فروش برق تاجیکستان به افغانستان در حالی است که بر اساس سازشنامه پیشینه مقامات دو کشور ارزش آن باید هر سال حدود 3% افزوده شود. با وجود زیاد نشدن نرخ جانب افغانستان از پرداخت حق برق تاجیکستان قرضدار مانده است. وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان دلیر جمعه میگوید این روند کاری است و قبلا نیز چنین موارد جای داشت.
همزمان تاجیکستان کوشش به خرج دارد که و این بهوسته استراتژی رشد سایه انرژیتیک است که نه فقط جمهوری تاجیکستان لیکن کشورهای منطقه را هم با انرژی سبز تامین نماید و البته ما کوشش به خرج میکنیم که موقع تاجیکستان در بازار آسیا مرکزی و آسیا جنوبی ماز از حساب انرژی سبز باید تامین شود.
ازبکستان خریداری دیگری برق تاجیکستان است و دوشنبه در سال 2022 با مبلغ 33.4 میلیون دلار به تاشکند برق داده است. هر کیلوواتش معادل 2 سنت است. در برابر این تاجیکستان از ازبکستان با مبلغ نزدیک به 16 میلیون دلار نیروی برق گرفته است. مسئولان بخش انرژی تاجیکستان در مورد فروش برق به خارجه در سال روان از جمله به افغانستان و ازبکستان اطلاع نمی‌دهند. رئیس برق تاجیک محمد عمر اسازاده هفته گذشته گفت صادرات برق اساساً در 5 ماه گرم سال از می تا اکتبر عملی می‌گردد. او صادرات نیروی برق را در فصل سرما بسیار کم حدود 40-45 مگاوات گفت.
در ماه می تا سپتامبر 5 ماه شرکت برق تاجیک وابسته به امکانات های سیستم نیروی برق چون که ریشه او در مجال برای بخش دوم می‌رود و وابسته به این که هر تولید چیزی او دیگر کار کردن ها گفته می شود و سمانگو با مسئول سمانگو ایس خود بردی شده داره با این انرژیتیکی یک کسیمی او کار کار شده با شکل مشنو انتقال می شود.
صادرات برق در فصل سرما به افغانستان یک سال پیش حدود 25-30 مگاوات گفته می شد. کارشناس امان اسرار با ذکر تمایل افزایش سال به سال صادرات نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان در فصل سرما گفت 45 مگاوات نیز در شرایط کمبود شدیدی برق در خود کشور نیروی کم نیست. این مقدار توانی روشن نگاه داشتن قریب 9 میلیون چراغ کم مصرف را دارد. او گفت در فصل سرما طلبات به نیروی برق در کشور زیاد می شود. مقامات را ضرور است پیش از همه طلبات اهالی را در داخل تامین کند. هر سال در ایام تیرماه و زمستان در تاجیکستان محدودیت برق جاری می شود. مقامات همیشه آن را به تعمیر خطهای برق و کمی آب در رودخانه ها ربط می دهند. اظهاراتی که ساکنان به شنیدنش عادت کردند ولی کمتر باور می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رهبریت اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید مهاجران منتی تاجیک در روسیه منبعد میتوانند برای دریافت نفقه با ساختارهای مربوطه این کشور سند پیشنهاد کنند. دلمراد دولت‌زاده رئیس این اجنسی 7 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این امکان بعدی امضا و تقریبا حل شدن دیگر رسمیت سازشنامه درباره تامین نفقه شهروندان تاجیکستان و روسیه فراهم شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان که تجربه کار در روسیه را دارند با موفقیت و اجرای درست این سند با شبهه می‌نگرند. نمایندگان اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه به این مسئله خوشبینند و تاکید می‌کنند که آن به سود مهاجران منتی تاجیک است. دلمراد دولت‌زاده رئیس این نهاد گفت:
"وای او همه سازشنامه‌هاشون را حکومت قبول کرد. و غیر از سازشنامه‌ای که درباره همکاری تعینات نفقه تاجیکستان و اوکراین برای عملی کردن این شرطنامه ما دو تا شرنامه داخلی بین ما و باید فوند اجتماعی روسیه به امضا برسد. حکومت روسیه علاقه هر دو باید قرار را قبول کرد، پیشنهاد کرد. فقط از ما در بررسی حکومت قرار دارد.
وای با تکیه به معلومات مقامات روسیه تاکید نمود که علاکای نخستین مهاجران تاجیک سندهای خود را برای دریافت نفقه به اداره های روسیه پیشنهاد کردند. تامین نفقه به مهاجران منتی تاجیک در روسیه سالهاست مورد بحث و بررسی قرار دارد. در این باره سازشنامه بین دو کشور امضا شده، ماه اپریل سال گذشته پارلمان تاجیکستان آن را قبول کرد. یکی از طلبات های اساسی برای هر دو کشور این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته، انداز اجتماعی داده باشند. یک پرسش سریرایی خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که ساکنان درباره تا کجا موافق شدن این طرح یا امکان دریافت نفقه از سوی مقامات روسیه نظرهای گوناگون دارند.
سیراس 8000 پاتن 5 چند قریب 6500 کنشتا درآمد خوب میشه و خوی بو زندگیش میروه یا چیزش میروه
خودمون هم بودیم در روسیه در جنگ ده اولیکای خودمون گیرسن میتونیم ما فیرمو هر کجا میتونم بونه فقط در کمپیر مسافید
باور ندارم که بشه همین برای که ته هم آمدونان حالی رسته چه خیلی هست چه نیسته خود اجازی احتیاجی چی دارم مقصد رسیه چه خیلی با مقصد نبرارم اتیاب هم خاطری سون
نمیدونی جو میشه نمیشه نمیدونی
در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده انداز سپردند ولی هنوز نمیدونند که با آنها نفقه داده خواهد شد یا نه ولی در این میان آنهایی نیز هستند که سالها در روسیه کار کردند ولی یا فعالیتشان رسمی نبوده است و یا انداز اجتماعی نسپردند سالانه حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان برای دریافت کار و درآمد به روسیه می روند. مهاجران بارها نگرانی کردند که سالها در روسیه کار کردند و در وقت بازنشسته شدند نفقه آنها در وطن چی می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شاعری مردمی تاجیکستان گورخسار صفی به سن 75 سالگی رسید. من اسکندر فیروز برای شادباش این ادیب تاجیک آمدم و برای چند سوال خود پاسخ گرفتم.
لطفاً بگید با گذشت این سالها حالا خود را همچون زن، همچون مادر، همچون انسان چگونه تصور میکنید؟ یعنی منظورم این که نسبت زمانی کودکی خود را دیگر با تجربه میدانید یا با دانش بیشتر چطور؟
تشکر برای تبریک. من شاید یکی از اونا باشم، ما زیاد نیستیم که سن سالشون دوست میدارن، پنهان نمیکنن. هر کس با این سن سال نمیرسد. با مخصوصا اگر زندگی من ورق زنی باید که 100 بار میمردم و 100 بار زنده میشدم، هم خیلی هم شد. خب اینم یکی از نوهای سنجش آفریدگار است برای شخصهایی که از نام تمام مردم سخن میگوین. شاعر که زبان ملت است، خواهی نخواهی. من نمیدونم که جوانی چی است، میانه سالی چی است، پیری چی است. از اون که پیری چی است نمیدونم، این یقین من خیال میکنم که سن سال وجود ندارد، حالت حال وجود دارد. من پیرزن ها و پیرمردار می دونم که 80-90 سالان از مثل 20 ساله ذوق و شوق و خوشحالی دارن. یعنی که سن سال ما در صورت ما نیست، در سیرت ما نست. 5 سالگی من یاد دارم وقتی مادرم در پیش چشمان وفات کرد، سر فرزند را. اما 18 سالگی من یاد ندارم. اصلا سن سال در طبیعت وجود ندارد، در کیهان روز و ساعت میگن وجود ندارد. من سن سال من نمیدونم، من نمیدونم 18 سالگیم چی خیلی بود، 25 سالگیم چند سال بود، چی خیلی بود نمیدونم. حاضرم نمیدونم که 75 چی است، چون من هیچ وقت 75 ساله نبودم. یک بار میشم 75 ساله، سال آینده پرسید که 75 سالگی چی است، بعد میگم 76 سالگی نمیگم. من خیال میکنم که آدمیزاد همیشه از بس که ما از همه جانزاد های دنیا دیرتر به این سیاره زیبا آمدیم، مورچه میگوین که 3,000,000 سال پیش از انسان آمده بوده است. برای همین ساختمان خانه های مورچه ها را اگر دیده باشید، ساختمان ما خیلی با مرکبیش و با خوبیش و بزرگیش فرق دارد. برای همین من همچون یک جانزاد، همچون یک اسم میخواهم گیم که حقیقتا اگر حساب کردنی باشیم، اگر ما سن سال انسان ها را باید کاروشون حساب کنیم. میتونه میلیون سال زندگی کنی، یکی اگون کس ندونه است که تو چشکل زندگی کردی. از بس که شاعر یا که نویسنده یا اهل هنر اینا یک گروهی مخصوص هستن، یک قسم مخصوصی جمعیت هستن که خیال میکنن باری زیاد میکشن، ممکن سخنان کلان باشن، بسیار از خودم کلان در باشن، نیکی من خیال میکنم که خیلی کم آدم را یافتن ممکن است که نیست پیشب خواب نرود، توست خواب نرود، بود پاگای همراه دیگر رو کار رود، باز یک سخنه گوید که یک کس برای اون سخن مثلا از پای اون رود یا نرود. من میخواهم گویم که این یک شکل مجبوری قسمت است بسری اهلی هنر و اهلی عقل و خیرت. اما یک چیزش مهم است که سخن ما باید سازنده باشد. من همیشه میگویم این دموکراسی و این سوسیالیسم و کمونیسم اینا را آدمی زود با همین هم 5-6 نفر با فایده خودشون فکر کرده بروردن، یا که میخوان که یک قدمه در همین زندگی پیش مانند چی کاری کنن. اما این نباید خراب کند، نباید خونه یک کسا ویران کند، نباید بچه یک کسا کشد.
شما که در میان مردم و روشن فکر رو بیشتر با نامی اسم شخصیتون، ولی همزمان با نام شاعر مادر ملت هم شهرت دارید، که یک نوع ارزیابی خدمت های شما در نظم و ادبیات معاصر است. شما خود رو مادر ملت میدونید؟
نه، من مادر عزیز، من یک پسر دارم، من مادر هیچ کس نیستم. برای مادر این ملت بزرگ، این ملت مقدس، این ملت قدیمه، این ملتی که دیگر ملت ها رو ملت کرد، مادر این بودن باید که بسیار بسیار نمیدونم بزرگ باشی و بسیار شریف باشی و بسیار خیرتمند باشی. من چنین صفات ها رو ندارم، این صفات ها برای خودم افتخار میدونم، نیکی من نمیتونم این بار این صفات ها بردارم. و اونایی که این دو خیل میگوین، یکی با تنز میگوید، دیگری مثلا با خورسندی میگوید، نیکی من چنین قدرت و چنین قوت و قدرت ندارم که مادر یک ملت بزرگ باشم. ملت مادر من است، ملت من زاده است، من شما رو زاده است، اما کسی مادر این ملت بوده نمیتونه. ملت آفرنده است، برای همین این صفت های تشکر. اگر روز باشد گفتون، اگر که دروغ هم باشد تشکر. نیکین نه نه، باید هیچ کس خودش دعوای مادری و پدری نکند.
تو جو اطلاع داریم بریس یلسن پرزیدنت سابق روسیه با دهه شما با منزل شما تشریف آورده بود، با چی خاطر آمده بود؟
گوش کنید، اکنون ممکن که یکان کسی دیگر می بود در جای من، خیلی سوداگری میکرد از همین آمدن بریس نیکلایویچ، مخصوصا وقتی که از خنده میمرم وقتی میگن که گل رستور نمان راغونه ساختن، یک خونه ما میخ زدن نمیتونم من چقدر راغونه نمان ساختن. من میخوام گیم که اون وقتا اکادم علمای شوروی هم دبکتان یعنشین مثلا گیولوگین هم بودن اونجا، نگفتن که نسوزه. این بوریس نیکلایویچ یلسین دپوتات بودن همراه ما و رئیسی و ساختمان بودن. همین سخن گوشی اون کس بهم رسیدگی، اون کس قطعی هم صحبت کردگی. بعد یک روز من گفت که من گولکا میگفت گولکا همین روغونی که میگم رگون، من گفتم این رگون نیست، این روغون است. مثلا گفت نو ات یعنی مگو خی من یک روام همین مراجعه شده از اکادمی فنهای روی، گفت که من میرم یک ببینم خیلی کارم شکم. گفتم مرحمت ما هم بودیم که بوریس نیکلایویچ اومدن خونه ما اومدن. خلاص بوریس نیکلایویچ رفت، بعد اون اکادمی فنهای سیسی قطعی گفتن که 350 متر این برای این جایی که تای زمین در تز آب است. خیلی علمی گفتن، من نمیدونم چی گفتن، همونا باید که باید کوتاه‌تر کنیم. بعد عجیب این که ما استقلال گرفتیم، خیلی که همه گرفتن ما هم گرفتیم، اما چه برای روغونی که گریه کنیم وقتی که گیس تختگلا نسختن همسایامون، وقتی که انگوری گیس پرا نسختن گروزینا، برای چی ما خود ما استقلال که گرفتیم خود ما گیس خود ما نمیسوسیم؟ چی اینقدر سر یک شاعر دبار میکنید؟
سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال شفافیت بین الملل در یک گزارش تازه گفت کروپسیا در تاجیکستان رسم شده است و مقامات تاجیکستان برای مبارزه با فساد اصلاحات بنیادی نمی گذراند. همین چند پیش وزیر سابق صناعت شفقت بابازاده برای رشوه‌خواری جریمه بزرگی پرداخت و از حبس آزاد شد. رئیس ناحیه رشت را هم برای فساد دستگیری کردند. خود امامعلی رحمان رئیس جمهوری تایسان هم گفته است که رشوه‌خواری در همه جا هست و به امنیت کشور تهدید می‌کند. موضوع برنامه امروز ما فساد و رشوه‌خواری است و اینکه چرا تاجیکستان نتوانست این ظهورات را نه تنها ریشه‌کن و یا حداقل کم کند. برای صحبت در این باره بختیار نصرالله وکیل دفاع که پرونده های رشوه‌خواری زیاد داشت و ژورنالیست ذوالفقار اسماعیلیان را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام به بینندگان، سپاس که ما را همراهی میکنید. ضمناً یک نکته را باید اینجا یادآور شوم که ما به مقامات رسمی تاجیکستان از جمله آژانسی ضد کروپسیون رسما نامه نوشتیم ولی اونا به ما پاسخ ندادن و هیچ نمایندهشون هم به برنامه ما در برنامه ما اشتراک نکرده است. و شروع میکنیم از سوال اول. سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال تاجیکستان را از نظر گسترش فساد در یکی از مقام های بدترین گذاشته است. بر اساس ردبندی 100 امتیاز تاجیکستان فقط 24 امتیاز دارد. چرا با وجود وعده های مقامات و تاسیس نهاد مخصوص مبارزه با کروپسیون این ظهورات در تاجیکستان کم نمی شود؟ محترم ذوالفقار اسماعیلیان، از شما شروع میکنیم. مرحبا، نظر شما چی است؟
خب نظر من همین است که مسئله فساد نه تنها در تاجیکستان است. مثلا در امو اتحادیه اروپا ما میبینیم که مثلا از رسانه های خبری اطلاع میتهند که چند نفر از امو رهبران اتحادیه اروپا همشون به همین فساد زدگی مثلا عیبدار شدند.
موضوع ما اصلا تاجیکستان است و درباره تاجیکستان و وضع تاجیکستان در این باره میخواستم صحبت میکنم.
تاجیکستان، خوب خودتون گفته که رئیس جمهور گفته است که در تاجیکستان ما فساد هست، واقعا هم هست، ولی این من چقدر اثبات کرده میتونم که در تاجیکستان فساد زیاد است یا کم، این ما نمیتونیم ثابت کنیم.
تشکر. بختیار نصرالله، نظری شما چی است؟ مرحبا.
پیش از همه سلام علیکم. البته آن مثالی که آن اموری که از طرف سازمان بین المللی اوید به مبارزه با کروپسی آورده که گویا برای تاجیکستان خیلی بد مانده است، من در یک چیز شبهه دارم که این تشکلات کدام کریتری ها را استفاده می برد، کدام کریتری ها که ها با اونها معلومات، کدام تحقیقات های گذراندگی معین نیست. برای همین من شخصا تا کدام شدت کروپسی در جمهوری تاجیکستان تا کدام درجه است به این معلومات که همین تشکلات بین المللی پیشنهاد کرده که تکیه نمی کنم. لیکن من همچون ادوکات، همچون یک فعالی جامعه گفته میتونم که البته در تاجیکستان کروپسی هست و کم هم نیست، مبارزه هم هست ضد کروپسی، لیکن اون چیزی که حالا مبارزه هست بیشتر، من چخیر که خودتان گفته چند مثال آوردید، مبارزه ضد پارخوری است. پارخوری البته کروپسی است، لیکن مبارزه با کروپسی دیگر است، پیشگیری پارخوری دیگر است. پارخوری یک قسمی کروپسی است که البته دولت، نهادهای دولتی وظیفه دارند حکومتی که با پارخوری مبارزه برند، لیکن مبارزه با کروپسی این باید که فراختر باشد.
ببینید، آنگونه که به نظر می رسد رشوه‌خواری تا به سطح بالاترین سرایت کرد، مثلا به جوابگری کشیدن منصبداران بلندپایه به عنوان مثال که پیشتر گفتم شفقت بابازاده وزیر پیشین صنعت و یا رئیس ناحیه رشت رحیمجان نبیزاده، نشانه مبارزه با کروپسیون در سطح بالا نیست که این حادثه همین چند روز پیش رخ دادن؟ یک مثال روشن.
مبارزه با کروپسیون در سطح بالا است، این نشانه ها است، این علامت ها است، این از آن دلالت میکند که دولت، حکومت تاجیکستان با کروپسیون مبارزه میبرد، لیکن فقط همون پیشگیری کردن پاره، یعنی شخص های منصبدار پاره خود را دستگیری کردن، این مبارزه با عاقبت کروپسیون است. من چنین حساب میکنم که برای کروپسیون را باید کروپسیون را ریشه کردن در کل عامل های پیدایش کروپسیون، این دیگر مسئله ها هست.
چرا مقامات بلندپایه را که برای صدها هزار دلار رشوه‌گیری بازداشت و سپس بعدی پرداخت جریمه آزاد میکنند، ولی در خبرها میبینیم که یک رئیس جماعت یا کدام مصاحب برای گرفتن 500 یا 600 دلار به 6 7 سال زندان محکوم میشود؟ این بیانگری چی است؟ جناب ذوالفقار اسماعیلیان، شما همچون ژورنالیست چی میگویید به این مسئله؟
یعنی گفتن اینکه با فساد میشه 100% مبارزه بود از حتی مقامات دولتی و دیگر و دیگر و دیگر، این چیزها واقعیت دارن در داخل کشور ما. اگر مثلا ما 100 ساله ها مبارزه بریم با کروسیه، ما هیچی کار کرده نمیتونیم.
چرا؟ سببش چیه؟ چرا؟
منتلیتیت مردم ما دیگر است.
شما بختیار نصرالله به حرفای ذوالفقار راضی هستید؟ شما نظرتون چیست به همین سوالهایی که مطرح کردیم؟
اما بیا درست راست به سوال شما جواب میدهم. آنچه که مثال کانکریتی حاضر مشخص آورده آیده دستگیر کردن، یعنی پرونده جنایی آغاز کردن نسبت رهبری صادراتی حکومت جمهوری تاجیکستان، مشکل در فهمشی همون پرونده جنایی از طرف نمایندگان وسایل اخبار عامه است. زیرا من هم آیدی حالت کار پوره نمیدانم، زیرا که من در اون پرونده اشتراک نکردم. اون معلومات هایی که من از وسایل اخبار عامه از شبکه های اینترنتی خوندم، اون آدم برای جنایت کرپسیونی نه، برای جنایت اقتصادی از لحاظ حقوق جنایتی و با ماده 247 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان به مقدار از آن، یعنی از برای قلابه از آن خود کردن مبلغ به مقدار کلان قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هنگام تعیین کردن جزا برای جنایت های مادی، یعنی مالی ملکی یا اقتصادی میگویم، در حالت برقرار کردنی ضرر یعنی زیانی که رسانده شده است، جزای غیر حبسی را پیش بینی میکنند، یعنی به منفعت دولت جریمه کرده میشد یا دیگر جزای غیر حبسی تعیین کرده میشد. لیکن جزای حبسی طبق قانونگذاری کشور من است و اگر به ماده 247 وقتی که شخص را به ماده 247 گناهگار کردند و فقط همچون سوبیکتی که وظیفه کلان دولتی داشت و یا میگم که در اینجا کروپسی هست، لیکن در عمل از لحاظ حقوقی و جنایت کروپسیونی نیست، جنایت اقتصادی است. برای همین جواب داده
هم. در پی سنجش های آژانسی مبارزه با کروپسی تاجیکستان در شش ماه سال 2022 بیشتر از 230 منصبدار دولتی به جوابگری ماموری کشیده شد. این رقم برای شما محترم اسماعیلیان همچون ژورنالیست چرا بازگو میکند؟
من باز گفتم که اگر ما به همه شرط و شرایطی که امروز داریم، فردا داریم، پیش از اینم داشتیم، مبارزه با کروپسیا با ما هیچی نمیتیم و تنها شماره همون مردمی که ما دستگیر میکنیم و جزا میتیم اونا بیشتر میشن. هیچی فرقی نداره، چرا که در مثلا چی بگم، یعنی همین مردم تاجیکستان، فقط مردم نه، من منظورم منصب دارو، اونا اصلا فکر نمیکنن که مثلا من برای همین کار جریمه میکنن یا زندان میکنن. خیلی چی جریمه کردن، جریمه را میسپارون با کار ما دوام میتیم. یعنی که روحان و مثلا چیل بگیم مردم برای همین اومده هم که همین کار را خودشون بکنن.
به همین سوال نظر بختیار نصرالله‌زاده چی است؟ شما چی میگوید به همین سوالی که با اسماعیلیان بررسی کردیم؟
برای من این دو نشان داد است. یکم نشان داد اون است که در جامعه ما البته کروپسیا هست، موجود است و خیلی رواج هم یافته است. دویم نشان است که از طرف مقامات آژانسی، یعنی مقامات دولت، مبارزه با کروپسیا است، با پارخوری است البته. لیکن من اینجا به یک نقطه رو قید کردنی هستم وابسته به سوال پیشتره که نوبت به من نرسید. اینجا یک مسئله گفتم که در منتلیتیت مردمی با پارخوری باشد. من همین رو گفتنی هم که در منتلیتیت مردمی تاجیک عموما پارخوری نیست، بلکه مبارزه با پارخوری با کروپسی است. حتی اگر انعنه های دولتی تاجیکی رو گریم هم همه وقت مبارزه با کروپسی، عموما دست به کروپسی نزدن، این یک پیشرفت نشان داد، پیشرفتی دولت تاجیکستان بود. البته 500-600 سال آخر که دولت ترکی بود، در اساس نظام مغولی ترکی ساخته بود، من در نظر ندارم دولت های پیشتر، زمانی که نظام الملک صدر اعظم دولت سلجوقیان بود، دولت در زمان دولت سامانیان و صفاریان و پیشتر گریم مبارزه، مثال های کنکریتی و عینی و دقیق است که اموال دولتی، اموال مردم، اموال جامعه رو خیلی شخصای منصبدار دولتی احترام میکردن. حتی این به گذشته دور نریم، در زمان شوروی هم جامعه ما جامعه سخت فساد زده نبود. من گمان میکنم که اساسی بسیار بودن کروپسی، رواج یافتن کروپسی در جامعه تاجیکستان، این زیاد بودن صلاحیت و وکالت های شخصان منصبدار و پس بودن مسئولیت آنها، که همین تا درجه قانونگذاری آورده شده که در قانونگذاری های جمهوری تاجیکستان به شخصای منصبدار دولتی خیلی وکالت و صلاحیت های زیاد داده شده، اما مسئولیت را کم آورده شده و از نظارت جامعه دور ماندن همون نهادهای دولتی است. اگر ما همین دو معما حل کرده تونیم، البته شدت کروپسی در تاجیکستان خیلی پس میشه.
در موضوع همین وجود کروپسی در تاجیکستان صحبت سری راهی است، با هم میبینیم، با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
خب بسیار جدا چخلای تغاگی میکنم نه پلی بامو گاییدم لبا جدا میکردم، باید بود شوا، باید خیلی تستر شدنش، باید یکان چیتیم ده
امکان دارد که حکومت پیشی همین چیزا بگیرد؟
لوش هسته اولیکاش را ممکن بلانتر کنم، بعد همین کار از سخت قپل میشه.
همین کروپسی وجود دارد؟
وجود دارد.
آیا امکان پیشگیریش هست؟ حکومت میتوند این پیشگیری کنند؟
به فکرم میتوند.
کدام را خیلی؟
نظرات به فکرم
اکی روش اکی من نمیفهم خیلی روکتی باید شوان
خاکیار یا زمانش دیگه که بفکر همه هلو نهران پروش دیگه چی بگرم من ازونو
مثلا مکتب ما شنیدم که پورا میتنم، من مکتب پورا گودک من درو آردم
12 سال نه اومدم های مسکوه باقف
نه میدونونه که اهمیت ندادم
یعنی خدا فرنگام بار مشاهده نکرد
بی اهمیت بی روبرو هم نشیدم اهمیت هم ندادم.
تشکر به همکاران ما در دوشنبه که این صحبت سرراهی را انجام دادن. و حالا نظر شما را میخوام بپرسم جناب نصرالله، درباره همین صحبت ساکنان چی نظر دارید؟
اون نواری که حاضر نشان دادید به من صحبتش خیلی کنده کنده آمد پورا نوار، لیکن به هر حال اون چی که هست حاجت به بیان نیست. اون چی که در جامعه ما هست مردمی همون از کوچه ها پرسن همون چیز را گفت.
بله بله
درست هم میگویم.
پرزیدنت تاجیکستان یعنی امام رحمان در گذشته خودی منصبداران را به آن متهم کرد است که ثروت جمع می‌آورند و در خارج پنهان می‌کنند. چرا با وجود آگاهی در سطح بالا از این ظهورات مثلا همچنان داغ باقی می‌مانند؟ مقامات چشم می‌پوشند به مشکلات یا چیزی دیگر؟ جناب نصرالله شما به این چی نظر دارید؟ مرحبا.
هم در جامعه هم در نهادهای حکومتی مبارزه با کروپسی هست. اگر نمی بود این خیلی معلومات ها حاضر در دست شما نمی شد همین خبرهایی که خود دید. لیکن معما طوری که میگم در دیگر چیز است. باید که اگر زیر نظارت جمعیت تمام نهادهای حکومتی و دولتی گرفته نشود، یعنی جامعه نظارت سیستمی باید کارکرد کرد که خود جامعه آن را نظارت کند، خود نهادهای دولتی امکانات پورا هم پیشگیری کروپسی را ندارن. برای این در دولت ما در جامعه اصلاحات های کلی در همه ساحه حیات البته ضرور است. من یک مثال عادی آوردم ممکن حاضر اگر همین در سطح رایون، من در سطح جمهوری البته میفهمم، لیکن وقتی که در سطح ناحیه و در سطح ولایت ها به مقامات های دولتی یا مقامات های حفظ حقوق میرید، هر روز اطراف اداره شون رو بیشتر پنجره پوش کرده سیند، هر خیلی که فعالیت خود رو از جامعه از مردم دورتر کنند، یعنی با بهانه اون که بی خطری همون البته بی خطری برای مقامات های دولتی شخص های دولتی خیلی 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 مهم است در زمانی امروزه. لیکن به هر حال من چون این سامنم که در رو باید کشاده باشه، مردم باید که نظارت کرده توند.
تشکر.
برای همین البته اصلاحات ها ضرور است.
جناب اسماعیلیان، همین سوالی که حال ما دادیم که یعنی پرزیدنت تاجیکستان گفته است که منصبداران واقعا دست به کروپسی میزنند و چیکار باید کرد، شما چی میگویید؟
این واقعا هم یک بیماری جدیدی هست که در کشورهای پس از شوروی پیدا شد بعد از استقلال کسب کردنشان در همه جور در قزاقستان، قرغیزستان، مثلا ازبکستان، روسیه، دیگر کشورها همین چیز هست. تمام مردم میخوان که همین چهار تنگه بدزن و برن در بانک‌های خارجی مونن که برای آینده‌شون خیلی چی بگم، یعنی آینده در اونجا زندگی خوب میکنن یا که پنهان میکنن، پول و مالشون هیچ که دسترس نمیشه.
پس راهش چی است؟ چیکار باید کرد که همین کارو نشوند، همین کارو رخ ندیم؟
برای این ادارهای دولتی هستن که باید کار کنن، اونو باید بدونن که این پولا را کجا میبرن، کی کجا میبرن، در کجا چقدر.
تشکر به شما و مهمانان ما، ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار سابق دار و بختیار نصرالله وکیل دفاع، امروز در برنامه گپی آزاد بودند. شما هم بینندگان ارجمند اگر میخواهید در یکان موضوع مهم صحبت کنید و یا موضوعی دارید که میخواهید راجع به آن بحث صورت بگیرد، در زیر همین برنامه بنویسید. یادتان نرود که برنامه را به دوستتان هم بفرستید. و ما میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبرم. خدا نگهدار.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
در نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از همین هر بود و نابود بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی بودو شیرینم کتابی